اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب احترام خدمت شما، تبریک این ایام خجسته. خداوند بزرگ رو شاکرم از اینکه عمری به ما داد که از نزدیک، از کشور ایران به کشور قم سفری بکنیم. این آب و هوای عالی که دارید، هوای بارونی، تهران از این خبران نیست، کشور پر رزق و برکتی دارید. الحمدلله. و از این استقبالی هم که فرمودید و البته به این شیوهی که استقبال هم فرمودید، ظاهرن قوانین این کشور هم میخورده متفاوته. شما اینجا اشغال بیشتری میکنید ظاهرن. میگین تو پروازا که مرز هوایی رو رد میکنن، یه دی اون چه سر میخوره دیگه، این شالشون و اینا. اینجا میگن این مهتابو که رد میکنن اوارو در میارن دیگه. خب خوشحالم از اینکه در جمع شما بزرگواران حاضرم. سریع‌تر ما اگه اجازه بدید عرایضمون رو شروع بکنیم. چند تا درخواست دارم از شما بزرگواران، این که یه دانشجوی عمدتاً، حالا تو مال همین دانشگاه هستید، دانشجوی مهندسی هستید، درخواستم اینه که مهندسی ببینید صحبتون مهمی، با دو چارتای عقلانی. من خودم دانشگاه علوم انسانی هم میگم، میگم که بچه های مهندسی، چون دو تا دلیل داره، یه وقت عکس این درست نیست ها، متوجه اید؟ میگه این که بچه هایی که ریاضی میخونن تو دبیرستان، ساختار غلط تحصیلی ما اینا رو بچه باهوشتر رو حل میده، که این غلطه، اشتباهه. مملکت و انسانی ها میچرخونن. بعد این خیلی بده، یعنی اون نخبگی باید بره تو جایی که لازمه. در کشورهای دیگه شما میدید که نخبه ترین افراد میفرستن عمدن تو رشته های مدیریتی، یا این مملکتی رو مدیریت کن یا وزارت کن. الان شما چقدر میشنوید مسئولین محترم میفرمان که ما یه بندر رو نمیتونیم رعایت کنیم، چیز مدیریت کن، بعد از خارج مثلا مدیر بیاریم. خب میشه اینو هستن، این مملکت بندگان خدا فرار مغزش گرفته رفته اون طرف، تو گوگل مدیره، تو نمیدونم تو کجا مدیره، تو ناسا مدیره، بس میشه، شدنیه. ایراد از این جهت وارده. یه نکته دیگه هم که مغز مهندسی و ریاضی آدم رو دو تا چهار تایی باز میره. ببین شما دقت بکنید، اونقدر که ما بحث‌های سیاسی تو دانشکده فنی مهندسی بون داریم، تو دانشگاه انسانی نداریم. قرینه علم و صنعت، امیرکبیر، شریف، دانشگاه تهران هم دانشکده فنیش، یعنی قشنگ یه الگویی داریم، یه چیز ملموسه. یه وقت این به این معنی نیست کسایی که الان مثلا رشته غیر مهندسی میخونن هوش ندارن، برام گفتم عکسش درست نیست، رابطه برگشت پذیر نیست، اما این یک واقعیته. منم افتخارم همینه که سخنرانیام از دانشگاه‌های مهندسی شروع کردم. اولین سخنرانی دانشگاه من تهران، قبلشون شاهرود بودم، همونجا دانشگاه صنعتی شاهرود سخنرانی می‌کردم، دانشگاه علم و صنعت، بعد امیرکبیر، بعد شریف. چون ذهن مهندسی رو نمیتونی شعر براش بخونی یه چیز رو قبول کنه. چون بعضی جا دیدید شما مثلا طرف شعر میخونه مخاطب راضی میشه، چی بود این؟ چه دو تا چهار تا بعد منطق بدش بشه، دو تا چهار تا. خب موضوع هم زدن تحلیل اتفاقات اخیر، اقتصادیش، سیاسیش، نظامی. من موندم اون دختره، اون پلیس، اونا رو بگم، دلار رو بگم، مثلا نمیم چی الان آمریکا داره، میرسیم اردیبهشت تموم بشه، کاتسا رو بگم. من همش دو ساعت، یه ساعت و دو ساعت وقت داریم، از کجا شروع کنم، کدومو تموم کنم؟ بعد سوریه رو بگیم، عراق رو بگیم، تحولات اینا یه خورده سخته. بعد متوجه شدم هم که چون پرسجو کردم از دانشجو، متوجه شدم بندگان خود چاره‌ای نداشتن، مجبور بودن موضوع رو اینجوری بزنن تا یک سری از آقایون راضی بشن، و گفتن که اینو ببریدش خارجی حرف بزنه. با داخل کاری نداشته باشه، بری سوریه و نمیدونم اینا عربستان و مریخ و یه خوردن مثلا زمین تخت یا کروی و اینجور چیزا رو بحث کنیم، اتفاقات یه وقت داخل و اینا کاری نداشته باشه. ما تبعیت میکنیم شش، ما مسائل خارجی رو عرض میکنیم، منتها یه جایش دیگه بالاخره خسته میشیم بعد نفس میگیرم میان بالا، میان نفس میگیرن دوباره بعد بیم داخل یه نفسی بگیم بریم دوباره خارج. خب خدمت شما بزرگواران درخواستم اینه که به معنی دانشجو، یعنی جوینده دانش، نه دانشجو کسی دانشجو بجوه توفمانو بنازه کنار، معنی دانشجو با مسائل برخورد بکن. ببینید عزیزان بزرگواران، ما انقلابمون خیلی انقلاب عجیب غریبیه، کشورمون هم خیلی عجیب غریبه، تعارف نداریم، کل دنیا رو ریختیم به هم، این واقعیت، این که نمیتونیم معادلات دنیا رو ریختیم به هم، در اینم که میخوان بین ببرنمون هم شکی نیست و از بینم نرفتیم، چلچلمون هم رد کردیم دیگه، چهلمون هم رسیدیم. یک بخشی از این یک نگاه معرفتی عقیدتی میطلبه، کسی انقلاب اسلامی مگه میشه شما مثلا بیایی مثلا راجبه چه میدونم مبانی لیبرال دموکراسی صحبت بکنی، راجبه یک بحث سیاسی که توی یک کشوری که مبتنی بر قواعد و قوانین و سیاست‌های لیبرال دموکراسی داره اداره میشه صحبت بکنی و قواعد لیبرال دموکراسی رو لحاظ نکنی، و مضحکه. میشه راجع به انقلاب اسلامی صحبت بکنی اما بدون اسلام، چه مسخره ای. بعد منطق داشته باشه دیگه آقا، بالاخره این اصول این دانش، این علم، این دانش، جدول ضرب شما بلد نباشی، دو تا چارت ریاضی تو رعایت نکنی بعد ببری مثلا چنو استاتیک پاس بکنی، مضحکیه. حالا واسه شما افتاتیکه، برای ما استاتیکه. خدمت شما عرض بکنم که چون یکی این خانم یوهایی برگشت اینجوری گفتن حتما بنده خود دعوایی افتاده این. انقلاب عجیبیه. اولا یک سری بحثا رو من تا همین 5 6 ماه پیش رعایت می‌کردم نمی‌گفتم، اخیرا چند وقتی دارم یه خورده می، تا همین حدم بیشتر نمیگم، بقیه نگران نباشن، اونا که نگرانن بابت این بحثا نگران نباشن. اولا انقلاب که شکل گرفت ما پاکسازی درست انجام ندادیم، تعارف هم ندادیم، خیلی ها بودن موندن و هست، تحلیل نیست، تحلیل فکته، سنده، برید اسناد ساواک رو بخون، اسناد ساواک رو با خاطرات برخی از آقایون تقاطع گیری تاریخی بکن، مسجل میشه براتون که طرف جاسوس ساواک بوده، مسجل میشه که طرف عامل ساواک بوده، از ساواک حقوق میگرفته، ماهی چقدرش هم اومده تو برخی از اسناد، مسجل طرف اخبار نجف بیت امامو داشته گزارش میکرده به ساواک، بعد انقلاب به قدرت هم رسید. اینا رو ما فکر کنیم مثلا فراماسونری اونا مثلا خارجی‌ها رو بلدیم بریم بگیریم پیدا کنیم به ایران که مثل چلاغ میشیم، نه، اینجا که دم دستره، اینجا که ملموستره. ما تو نکتهش اینه که یه سرش واقعا صلاح نیست گفته بشه. من برعکس میگم میشناسم اینا رو، از حرام نشمسی مثلا آدم عامل ساواک شده و چقدر با گزارشایی که داده و راهنمودهای که کرده چقدر جوون بدبخت کرده دیگه، مثلا چیزا رو میشه دیگه در آورد. آقا اداره دوم، اداره هشتم ساواک، نامه ساواک مال ما نبوده که نامه بر ما بزنه، به نفع ما بزنه. اداره هشتم داره ضد جاسوسی ساواکه، نامه زده به اداره دوم اداره اطلاعات خارجیش که آقا این برخی از این آقایونی که به اسم مبارز میرن فلسطین دارن برای موساد کار میکنن، اینا ساواکو دور زدن و تو طرح کریستال نمی گنجن، مستقیم دارن به موساد گزارش میفرستن. اون برخی از آقایون کیا بودن که تو برخی از مبارزین هم بودن؟ وجهه چیه؟ مبارز. چون برای شما میگن نفوذ یک چیزه، مثلا فیلم یه نفر الان مثلا چه میدونم 4 تا بعد مثلا چش داشته باشه، 2 تا کله داشته باشه، چیزی عجیب غریبی باشه، مثلا اسمش حتما باید حتما جیسون رضاییان دی، یعنی یه ورش که باید خارجی باشه، جاسوس باشه. نه اینکه موزهه که نفوذ، یعنی اون کسی که اصلا فکرشو نمیکنی. اما در طول زمان یه جاهای اینا خودشون رو لو میدن. کجاها دقت کنید؟ این سوسما رو دیدی، تمساح رو دیدی چجوری شکار میکنه؟ تو برکه میره زیر آب، دو تا چش فقط بیرونه، میگه یه تخت سنگیه یا یه تیکه چوبه، رو راکد آب، یه پشه میشینه رو آب بلند میشه، موج درست میکنه، این گاوه و این آهوه و این جکوچونه برای بالاخره رفتن آب بخورن بندگون خدا، اون بغل یومی چوبه همیشه شنا میکنه، یه لحظه میاد بیرون میکشون تو. اون لحظه های حساس این مملکت بوده که باید دقت کنه کی چه موضعی گرفت، چی گفت، کجا رفت، چه چرا طرف، چرا این بنده خدا هرچی موضع میگیره به نفع اسرائیل تموم شه تهش. ها نکنه ایشون مثلا جزی از شبکه پرویز ثابتی بوده که رفت اسرائیل و شبکهشو کلن شبکه منابعشو وصل کرد به موساد. بس اینها هم میشه. نمونهش قتل‌های زنجیری. قتل‌های زنجیری کار کاملا اسرائیلی بود و آدم‌های اسرائیلی این کار رو انجام دادن، با هدایت اسرائیلی انجام دادن. هدف چی بود؟ این انقلاب بی آبرو بشه. هر موقع ما خواستیم یک نفر از خارج می‌خواست باشه بیاد این مملکت، اینا یکی رو می‌کشتن. هر موقع ما خواستیم ارتباطی بگیریم با دنیا، نمی‌زدن، یکی رو می‌کشتن. تو اگه فازت مثلا فاز انقلابیه، چرا یه بار به نفع ما نمیشه؟ متوجه چی میگم؟ لحاظ کنید، تو رو قرآن دوتا کتاب بخونید، برین اسناد لانه رو بخونید، مختون سوت میکشه. ببینید امریکا چطور شبکه سازی کرده تو امریکا، توی ایران، که بنده معتقدم شبکه که موساد ساخت، یعنی شبکه یهود، شبکه بسیار پیچیده. یه سندی براتون میگم، تو کانالمونم گذاشتم، کانال مصاف. این پستایی که به عنوان نهان خانه ما میذاریم، اونا رو یه خورده با دقت بیشتری بخونید. نهان آندرلاین خانه هشتگ هم قبلش دیگه. اون علامت، یعنی با این هشتگ سرچ کنید. دقت بکنید. سفیر انگلستان نامه زده به کشور مطبوع خودش، به بریتانیای صغیر. بعد میگه که آقا جان، این کابینه جناب برادر فروغی شکل گرفت. فروغی که همه از هرم نشان زدن، الحمدلله اجماع دارن برای اینکه فراماسونر بوده. بعد اینجاش جالب، میگه بحثای مطرح شد، حل شد خدا رو شکر. چی بود آقا؟ بحثای مطرح بود، شاکی بودن یه دیگه. چرا 5 نفر از اعضای کابینه یهودی هست؟ مولم 15-16 نفر اسم داشته. من میگم چی میگم؟ من به این دوستان میگم بعضی جا میرم نفوذ تدریس میکنم، من مجموعه نظامی هم هست، مثلا یه انتظامی یه جا. میگم آقا یه نکته، میگن چه؟ میگم من این 15 تا اسمو مینویسم، شما 5 تا رو جدا کن، هر کی تو بگی خوبه. من بگم این حساسا وزارت خونه حساس، آقای مثلا عباس قلی گلشایان وزارت امور اقتصاد دارایی که پول مملکت دستش، این میگه انا اینا. میگم با فامیل، تنها کسی که میتونیم قسم حضرت عباس بخوریم مطمئنیم یهودی بوده همین گلشایان. خود فامیلش، شکل فامیلش گلشایان مال یهودی بود. تا هم اومد چی قرارداد گس گلشایان رو شنیدید. بعد جالبه اینجا بریتانیا خورده ناراحت شده، 5 تا سهم یهودی های ایران بردن از کابینه. ببین انگلیس چند تا سهم برده. روسا هم لابد اینجا کج نشست بودن نگاه میکرد. یه همچین بره هایی رو گذاشت. بعد ما یهوی انقلاب شد، اینا ماچ بوس گذاشتن رفتن، اینقدر شعور امنیتی نداشتن تغییر چهره بدن و بخوان کارهایی بکنن. اینها همون جاهایی که تو این انقلاب یک چیزی ترمز میگیرن. یهویی داری با 120 تا میری، ما 120 تا بمیری، یهویی دستی کشید یهو. ای ما چه به ضرر مملکت داری دستی میکشی اینجا؟ چرا ترمز میزنی؟ ما وقتی میگیم نفوذی، دو تا بحث پیش میاد. یکی میاد منفجر میکنه میره، برادر کشمیری ریشش تا اینجا بود دیگه، تا این تو اینجا آنقدر هم نمیکن. میگن داشت میرفت سمت نهاد ریاست جمهوری، اذان داد. چقدر فاصله داشت با نهاد ریاست جمهوری؟ 100 متر. همونجا اوورکوتو پنگ کرد، همونجا لا برفا نماز. نفوذی هم کسی که فکرشو هم چی؟ او شهید رجایی و زمانی که با هنر نبود اینو میذاشت جلو بهش اقتدا میکرد. یه عده قرار بترکونن، اونا شعور دارن. یه عده دیگه قرار نیست بترکونن، قرار یه جور دیگه بترکونن. پدرتو دارن اینا چیکار؟ اینا ترمزای پیشرفتن. هر جو تو میخوای یه پیشرفت بدون زاق ترمز میگیرن. این آیه فیدل کاسترو اومده بود ایران، بنده خدا نم شهید بشتی فکرم زهرن سخنش مسئول نهادش، حاجای نقبیان برای من تعریف میکرد، نقبیان منبری سخنران، میگفتش که یادم نیست نقویان خودش اونجا بوده حاجی نقویان یا به نقل از مسئول نهاد اون دانشگاه شهید بهشتی بوده باشه، نمیخوام اشتباه نکته رو بگم. میگه برگشت گفتش که من یه معاونی داشتم فیدل کاسترو، این جاسوس، فهمیدیم جاسوسه، فهمیدیم جاسوسه که نه شنود ازش داشتیم نه سر پل گرفتیم، هیچی. سر پل یعنی موقعی داره اطلاعات رو پاش. میگه من به رفتار این شک کردم، دیدم فلان فلان شده چند سال بر دست ماست، چرا هر کاری سمتی میاد گره میخوره. و اون آدم زبلی بود فیدل کاسترو، چند ده مرتبه این آدم ترور شد، ترورای ناموفق، نمیتونستن بکشن. چون آمریکایی 100 بار بالای 300 عدد میدن بعضن ترورایی که صورت گرفته در مورد ایشون. آخرین بارش یه دختره فرستادن 6 ماه باش رفیق بود، نامزد، ازدواج کرده بودن اصلا، به من چه. بعد رفته بودن لب دریا نماز بخون. بعد تو روحتون همه تون پر از عقده های فراجم شده یه چیزید، لب ساحلی هستید. رفت بودن نماز بخونن و این برش آب پرتقال آوردین خانوم. بعد این تا سینی رو گذاشت رو زمین، خودش تعریف میکنه فیدل کاسترو، تا سینی رو گذاشتم روی این خلاص میزی بود، شنی بود، کوفت زهرمار بود دیگه بالاخره. یعنی تا گذاشتم این باد زد تو موهاش، میگه موهاش تا درست کرد نشستیم و آب پرتقالش رو خورد و مرد. گفت دقیقه 90 که سینی رو گذاشت من عوض کردم جای خودم، 6 ماه با یارو بوده هم حواسش جمع بوده. یه همچین آدم قالتاقی، رندی، زبلی، شیشدونگی، میگه که من به این شک کردم. میگه گرفتیمش بالاخره چپ و راستش کردیم، لو داد بنده خدا. آره من جاسوسم. کی جاسوسی؟ و همون اوایل. گفت یه ارتباط با من گرفتن، گفتم ما دیگه بعد ارتباط نمیگیریم که لو بره، تو فقط ماموری کاری کنی. گفت چی؟ گفت آدم نخاله رو بیار بالا، آدم خوب بنداز عقب، طرحهای خوبم بنداز ان سال دیگه، همین چیزی که ازت میخوام. به این شماره تو سوئیس پول واریز میشه، هر کی بفرستی میره میگیره، یه عدد دیگه، اسم نیست، بانکای سوئیسی، عددی میریم یا منم، این عدد حساب عدد منم، میری میزنی پولتو میگیری. بعد میگه من گفتم خب منظور حالا اینه. گفتم این 3-4 روزی که تو ایرانم همین آدمو انجام زیاد دیدم. این برگش گفت یه سری افراد هستن یعنی تو این مسیر، حالا با این شرایط میخوام اینا لحاظ، چون این اصلا چیزی که لحاظ نمیشه. میگن 8 سال جنگ داشتیم، باریکالله 8 سال جنگ داشتیم، 72 تن از مسئولین مملکت جمع کردن یه جا ترکوندن، خیلی سخت. رئیس جمهور، نخست وزیر، فاتح، فرمانده نیروی دریایی جاسوس، فرمانده نیروی هوایی جاسوس اون که لو رفته، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جاسوس، رئیس جمهور و فرمانده کل قوا همزمان آقای بنی‌صدر جاسوس با اسم استی لوردمان جاسوسی میکرد برای امریکا، قبل انقلاب سفر به اسرائیل داشته و در مصاحبه با نشریه آفریقا نمیدونم چی میگه من یه روز رئیس جمهور مملکت میشم. بچه آیت الله جرات داری بهش حرف بزنی؟ خب اقتصاد خونده و نمیدونم چه و چه، همین حد میبینیم. بعد 40 سال تحریم، آقا دممون گم خدا وکیلی خوب موندیم. اینا هر کدوم سر هر کی میرم بعد شما رو به خدا کمی احتمالات خوندید دیگه، میدونم سخته اما خوندید احتمالات بدید، اصلا هر کدوم این مملکت موتور پیاده کرده. اما هیچ وقت این لحاظ نمیشه که همزمان ترمز هم داشتیم. یه رفیقی داشتیم میمد مؤسسه ما، موقع برگشت با دوچرخه میمد میرفت، این صیاد میمد پایین، حالا این راحت بود اومد این برگشتنی، پدرش میمد جلو چشش بنده خدا سربالای بس صیاد میرفت بالا. میگفت یه روز دیدم خیلی بی انرژی ام، خیلی ازم میگفت خیلی رفتم بیام فایده نره، وایسادم بغل یه وانت یه چیزی تو صیاد اتوبان صیاد بگیر و بقیه رو سوار وانت. من یه بنده خدا اومده وایساد کنه چی شده آقا مثلا کمکش کنه، تو دو چرخه یه نگاه کرد دو این دو چرخه لقمه چسبونده، این ترمزا گرفت. یعنی من بهش گفتم لا مثلا تو 1 کیلومتر پدال زدی نفهمیدی داشتی میجنگیدی اینا رو. خب آره اینجوری 40 سالم تازه رفتیم. مثلا چیه؟ یکی از روش‌هایی که انجام میدن تصمیم سازیه، خیلی بدتر از بمب‌گذاریه. تصمیم سازی یعنی چی؟ یعنی اون مسئولی که سر در نمیاره رو میگه بهش میگه این پول اینجا خرج کن. مثلا آمریکا میره چیکار کرد؟ شوروی رو همه هزینه ها رو برد تو سمت بخش چی؟ نظامی. چند صد، دقت کن، چند صد موشک اتمی بمب اتم ساخت. بابا لامصب، مگه تو میخوای کره زمین رو مدار خارج بکنی؟ بسته دیگه، 200 تا داری بسته. نه، آمریکا کرده 5000 تومن بعد بگم 6000 تومن. تمام پولش گشته برای این. داشتی میشد؟ کانالیزه شده بود از ایناش. ما تو آمریکا خودمون از اون اتفاق افتاد. کل پولمون رو بردیم خرجش کردیم؟ صد. الان فهمیدیم نصف صدایی که ساختیم چی بوده؟ اضافه بوده. باعث شده مملکتمون خشک بشه. ها؟ تشتک بخار درست کردیم. هی آفتاب می‌خوره، بخار میشه. آفتاب می‌خوره، بخار میشه. باید این پول رو راه‌های کانال‌های ارتباطی آب می‌ساختیم. که این داستان اصفهان ما کشاورزی اصفهانمون نشه. درست شد؟ عجب. این تصمیم سازا کی بودن که ما میفتن فقط صد بسازید؟ بعد دقت هم کردید چقدر سریع شدیم جز سه تا کشور صد ساز اول دنیا؟ چرا دانش های دیگه انتقال پیدا نمی کنه؟ نظرتون چیه؟ هیچی دیگر نمیذارن، اما سریع دانش صد سازی خیلی سریع بومی شد و ما هم جز سه تای اول دنیا. تو نانو انتقال دادن دانششو، درسته؟ بله. ما تو دانش نانو تو هفته اول دنیاییم، تو استفاده از نانو میایم پایین. یعنی ما دقیقا داریم ایده تولید میکنیم برای کیا؟ میکسای دیگه. تو فرار مغز ما یک کشور عجیبی هستیم. فوق تخصص داریم در سانتریفیوژ کردن مهاجرین. یعنی چی؟ یعنی مهاجر فله کارگر میگیریم 2 میلیون 3 میلیون، سانتریفیوژ میکنیم، مخامونو میفرستیم خارج. تو دنیا نمونمون وجود نداره. بعد اینو من و تو میفهمیم، چرا اون کسای دیگه که باید بفهمن کجان؟ رشد علمی، جهش علمی، جهاد علمی، خب راه بیفته دیگه. و کو اون که تصمیم بگیره کو؟ اینا رو هم لحاظ کنید. این بخش اصلا کلن کسی کار نداره. چرا؟ تو نباید بگی، نباید بگی. انقلاب شکل گرفت 8 سال، واقعا عجیبه ها. یعنی شما 8 سال جنگ کل دنیا با ما. الان همینه که نگران سلاح شیمیایی هم توی سوریه. خیلی هم جالبه چقدر ارتش سوریه احمقه. دیدید هر موقع داره پیروز میشه قشنگ داره میگیره، یوی خودش شیمیایی میزنه که دنیا رو علیه خودش کنه ها. یعنی همه فهمیدن ها، و احمق این کارو انجام بده وقتی داره پیروز میشه، اما یبی نداره باشه سلاح شیمیایی بد. چرا برای ما بد نبود اون موقعی که میزدید؟ آقا اسنادی خود آلمان ها انتشار دادن که این جوانای ما که شیمیایی میشدن برای درمان میرفتن کجا؟ آلمان. شیمیایی که میداد به صدام؟ آلمان. یک نسخه از پرونده، از کپی پرونده میرفته برای شرکت سازنده اون گاز که ببین به اهدافت رسیدی یا نه، این شکل تاول، این دوزش بوده، این اینجوری بوده، اینجوری بوده. یعنی بچهای ما عبا دارم از این لفظ استفاده کنم، زد نگید، چون قهرمانای ما آزمایشگاهی بهشون نگاه میکردن. اینجاست حرومزادگی چی اسمش؟ این حقوق بشره؟ نموش کسافت داره از حقوق بشر حرف بزنه، خفشن. من به مردم آلمان وقت توهین نمیکنم، نه، به همون سیاسیونشون و سیاست مدارشون که هر آقا پول، دنیا دنیا قدرت، دنیا دنیا پوله، حکومت جنگله، هر کی زور بیشتری داشته باشه. قدرت نداشته باشی، چک نتونی بزنی، همچین چک افسری میزنی زیر گوشت که نفهمی کجا خوردی. باید بلد باشی بزنی. تا صدام جلو بود جنگ ادامه پیدا کنه، تا ما پس زدیم، ما رفتیم فاوا گرفتیم، جنگ باید تموش. تا سربا داشتن بوسنیه یا رو میکشتن، آمریکا هیچ کاری نداشت. تا اینا برگشتن پس گرفتن، تمومش کن. همیشه این بوده، همیشه این شکلی بوده. این انقلاب اومد جلو، گفتمان های هم شکل گرفت. این درگیری ها، جنگ تموم شد، مملکت در به داغون. 1000 میلیارد دلار چیز جنگ بوده ها، هزینه های جنگ. میگن آیه هاشمی میگفت 1000 میلیارد دلار بوده، نه 1000 میلیارد تومان ها، 1000 میلیارد دلار. میگفت هزینه هایی که جنگ رو دستان مستقیم و غیر مستقیم گذاشته. بعد گفتیم 8 سال بسازیم، شد چی؟ سازندگی. ایشون هم طبعا شد سردارش. سردار سازندگی سخت. بعد 8 سال گفتیم ما راستی توسعه سیاسی انجام ندادیم. یه روزنامه زمان آقای هاشمی شما یه حرف مخالف می‌زدی غروب تو گونی بودی. این تو گونی بردن مال اون زمانه ها. کوچکترین انتقاد پدر جدت می‌زدن جلوی چشم. حقوق شهروندی اینو کشک. اصلا فرصت پرداختن بهش نبود. بابا اول خونه طرفو درست کن بعد حالا ببینیم حالا حقت چیه. اگه جا خوابی داشته باشی، یه جاده باشه بری بیای. توسعه سیاسی دیم کلن هم تو هر چیزی ما شورشو در میاریم. تو سدسازیمون که دیدی چیکار کردیم، تو توسعه سیاسی هم خیلی شورشو در آوردیم و برداشت این شد که آقا اصول اسلام انقلاب به خطر افتاده. یه جلوی این جریان اصلاح طلبی اصول گرایش گرفت. آقا شما دیگه شورشو در آوردید، آقا دیگه انتقاد از امام زمان رو نمیدونم. تو روزنامه یکی از دانشکده شروع کردن حرف زدن، آقای نماینده مجلس اومد گفت ما امام حسین هم استیضاح میکنیم و اینسه حرفای اینجوری زده شو که حرفای سخیفیه. فقط جامعه دینی ما نمیپذیره، اصلا جامعه غیر دینی هم که احترام بذاره. همین آدما میرن هندوستان میگن آقا گاو میپرست احترام بذار به عقاید، یاد بگی به عقاید آدما احترام بذارید، تشخیصشون گاو بپرست، توهین نکن تو هندوستان. وایس حالا گاو 2 ساعت جلو نباید بوق بزنی، نه چیز وایس گاو بره. همینا یهو اینجا یهو میچرخن، توهین به عقیده عموم مردم. یوی بعد از 8 سال خاتمی اصلاحات، این دوتا صاحب گفتمانن ها، یعنی هاشمی گفتمان خودش رو داره، خاتمی گفتمان خودش، اصلا هیچ ربطی هم به هم ندارن ها. به شما بگم بعدا نگاه نکن رفیق شدن، ریشه اینها اصلا متفاوته. ریشه جریان اصلاحات جریان چپ سیاسی ماست، ریشه جریان راستی تکنوکرات هایی که از توش در اومدن و بعدا اصولگرایی که اومدن بیرون، اینا جریان راستی ماست که از قضا دهه 60 کاملا برعکس این بودن. یعنی جوری اینا اینور نگاه کردن اینوری گل زدن، رونالدینیو باید بره بوق بزنه. یعنی شما دهه 60 چپای ما تمام فریاد چی بوده؟ مرگ بر آمریکا بگیم، صبح تا شب باید بجنگیم با کل دنیا. این حرفای اصلاح طلبای ما بوده، جریان چپ ما بوده. کیا؟ آقای محتشمی پور، آقای بهزاد نووی، آقای خلخالی چپ بوده. آخه خلخالی که رد میشه دیگه اینجا ببینم. خب؟ بعد بدونید. بعد جریان راستی محکوم بود به چی؟ شما انقلابی نیستی، بچه قرتی مایه دارید. دنبالید بالا شهر خونتون رو داشته باشید و یعنی چپا به کیا میگفتن؟ به راستی. بزرگ راستی ها کی بود؟ هاشمی. تو خجالت نمیکشی شب عاشورا بلند شدی رفتی اسکی روی آب؟ زمان جنگ یه چینی پیش بینی کرد تهران میخواد زلزله بیاد، اینا هم رفتن بیرون تهران، حالا شب عاشورا مسجد عزاداری نوینی هم میشه انجام داد. اینا فکر کنید تو آقا اصلا کوتاه. من زمانی که صدام جنگش با ما تموم شد، یعنی متارکه کردیم آتش بست، صدام حمله کرد به کویت، بعد آمریکا حمله کرد به کی؟ جنگ اول خلیج فارس به صدام. اینا رو بدونید. آقایون چپ اومدن تو مجلس سخنرانی که ما باید با صدام یکی بشیم آمریکا رو بزنیم. آقای محتشمی پور سخنرانی قرا فرمود، الان صوتش از توی آپارات بزنید میاد، تو صوت اینترنت بزنید میاد، ما خودمون کانالمون گذاشتیم. آقای خلخالی گفت یعنی چی این صدام الان جلو آمریکا داریم جنگ؟ بعد ما بعد جنگ له لورده ایم، هیچی از همون نمونده، 4 تا هواپیما نمیتونیم بلند بکنیم، بیایم بریم با آمریکای تازه نفس بجنگیم. یعنی قشنگ که انله یه برنامه‌ریزی بود که فاطمه خونده بشه، یعنی اگه ما وارد جنگ شد رهبری محکم وایستاد که نه دو طرف این ماجرا باطلن، من تن نمیدم به این دفعه. آقای خلخالی داد میزد تو مجلس رهبری، آقای رهبر مثلا یه لفظ مثلا محترم یه منجور شما باید بری بجنگی، نماینده های انقلابی از شما اینا رو میخوان. بعد جریان راستی متهم به چی؟ جریان چپ میگه بعد شعارها رو گرفت سر دست بری دنیا به چرخی. جریان راستی میگه نمیخواد این کارا رو بکنی، شعارت هم میخوای بدی یه جمهوری اسلامی اسلامی درست بساز، بگو اسلام اینه، اونی که ما میگیم اینه. منتها اینا هم از این ور بوم افتاده بودن، واقعا دچار اشرافیگری بودن، نقد بهشون وارد بود. یعنی من اینجا به چپا حق بودم، یعنی از انقلابیگری از اون چیزی که امام گفته بود فاصله گرفته بودن. دو مدلی نداشتن اون جمهوری اسلامی چه جوریه. وقتی از خدای هاشمی بپرسن اون جمهوری اسلامی چه، گفت ژاپن اسلامی، ژاپن آب اسلام روغن، اصلا هم قاطی نمیشه.
ژاپن اسلامی با چیزه، سنگاپور اسلامی فلان، با همونجا بود مثلا رهبری یه تیکه های میناخت که آقا ما الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ما مدل چینی ژاپنی به درد ما نه، ما بر مبتنی بر فرهنگ و بوم خودمون ها. از این داستان شما راستی ها مایه دارید، شما راستی ها از انقلاب جیبتون رو پر کردید، مرگ بر شما کدوم شاه؟ مجلس زوری نمیخوام، ناطق نوری نمیخوام، شما نماد راستیگری بود دیگه. مجلس همه قدرت بس راستی افتاد بعد دهه 60، مجلس، ناطق نوری، قوه قضاییه یزدی، رئیس جمهورم چی؟ هاشمی. جریان چپ فاصله گرفته از قدرت، رفته کنار، با یه سری اپوزیسیون تازه بیکار شدن، با هم دیگه جلسه ما را هم راه نمیدن، ما پیرو به خط امامیم، هنوزم میگم پیرو به خط امام، دیدید؟ بعد که یهوی اومدن توی قدرت گفتم ما دا اصلاح بکنیم، این نمیشه. من تا دیگه چی شد؟ میخواست طرف از این ور میز نیفته، اومدن از این ور میز افتاد. یا حرفایی که گفتم نماینده مجلس اومد امام حسین حرف میزنم، این دفعه راستی ها اومدن گفتن نه داداش این چجور اصلاحاتی بود، تو اصول رو فراموش کردی. از توی دل اینا چی اومد؟ اصولگرایی. و یه سری اصولگرایی قدیم بازاری مؤتلفه‌ای همشون به مایه‌دار بودن معروف هم دیگه، تعارف که نداری، حزب مؤتلفه اصلا حزب مایه‌دار هست. خب و از خوب طرف مثلا برای که راحت تجارت بکنه همین عسکرالدی تو چین بانک میزنه اینجوری. بعد یه هایی جالبه، هر دوتای اینها انحراف بود از انقلاب. من نظرم میگم من نظرم اینه، شما بگید نه، هر دوتای اینها انحراف بود، نه به اون شوری شور، نه به این معقول باید برخورد میکردن. شعارهای انقلابی تو باید دست در دست میگرفتی، تو نماینده اسلامی باری کلا برو حرفتو بزن جلوی استکبار جهانی هم وایستا، اون تو معقول. خیلی جاها باید تدبیر میکردیم، دو تا چارتا میکردیم. آره خلاصه اینکه جریانی که بعد از توسعه سیاسی ما اتفاق افتاد، یهو ما یادم افتاد لاسی مردمی هم داریم، این بندگان خدا تو شهرستانه اصلا آدم فرض نشدن. میدونید دیگه از نگاه توسعه‌ای که در زمان تکنوکرات‌ها و بعدش در زمان دولت اصلاحات اتفاق افتاد، مردم تهران فقط آدم بودن، تمام امکانات رفت سمت چی؟ تهران. هنوزم حرفاش مونده، امکاناتش به کنار، حرفاش مونده، هر کاری کنی بچه شهرستانی. و بچه شهرستان بودن یعنی درجه چند بودن؟ درجه دو سه بودن. شوخیت هم شبیه شوخی آدمیزاد نیست، درست میگم یا نه؟ شوخی شهرستانیه. یعنی چی شوخی شهرستانی؟ مثلا شهرستانی ها یا بی فرهنگانی شوخی میکنن. بعد اینا هم اینا چرا شبیه ما تهرانی ها رأی نمیدید؟ شماها حرفای زدن تکنوکرات ها، هر کی زیر 7 میلیون درآمد داره تهران بره بیرون، همینی که هست. تکنوکراتیزمی که مردم فقط پول میبینه، ما که راه میرفتیم بستای پول بودیم برای اینا. سر ماجرای این قطار هم شما دیدید که آها نگران نباشید، بیمه، یعنی بستای بیمه چقدر دیه؟ 200 تومانه؟ چقدر؟ 235. تازه یه قتل انجام دادی؟ آمار دستت اینه. 235 بسته های 235 میلیونی توی صندلی های قطار نشسته بودن. موش و گربه، گربه موش رو رونه مرغ میدید؟ ما همین جوری. خب این نگاه تکنوکراتی مایه پول. در واقع یک جریانی چسبید به آزادی های اجتماعی و لیبرالیزم، شد اصلاحات. یک جریانی چسبید به کارآمدی، شد تکنوکراتیزم و توسعه گرایی آقای هاشمی. جان اصلاحات هم آقای خاتمی علمدارش، اون علمدارش اون کسی که شاخصه ایشون، بله چهرهای متعددی داره. یوهایی گفتن آقا شهرستان ها چی، دل دهات ها چی، بدبخت بیچاره ها چی، اینا که له شدن زیر توسعه اقتصادی، زیر چرخ فنده توسعه چی، جامعه طلبید یکی مثل احمدی نژاد بیاد، نه اینکه نظام برنامه ریزی میکرد الان وقتش خاتمی بیاد، الان وقتش هاشمی بیاد، یا الان وقتش خاتمی، نه اصلا جامعه میطلبید. اینم شد الگوی گفتمان خودش که گفتمان چیه؟ عدالت طلبی. اومد آقا نقدای بهش وارد بود که تو داری پول خورد میکنی تو شهرستانا، هی 5 میلیون 10 میلیون 20 میلیون 30 میلیون به این دل دهاتا میدی، هی میلیونم این جای دهات رو آسفالت کنی، نه اونجا چی بزنی، این پولا رو خورد میکنی ما نمیتونیم کارخونه بزنیم. اونم باز یه جوابایی داشت، حالا بگذریم، محل بحث ما نیست. و شد این دولت‌های روحانی، یعنی تو این گذار هیچ کدام از این ستا نبود، ترکیبی بود از دولت آقای هاشمی و دولت آقای کی؟ خاتمی. به خاطر من میگم دولت حاتمی با هی دو چشم، هایش مال هاشمیه، تمیش مال خاتمیه. نمیگم خاشمی، میگم حاتمی، چون دوز هاشمیش بیشتر از چیه؟ حاتمیش. حالا این الگوارم تونتون پندقی براتون بگم چی شدن شعاراشون. خب توسعه گراها که نماد تفکرش آقای هاشمیه و دعای روحانی هم بهشون نزدیکتره به لحاظ فکری، الان میشه ایشون گفت یه هاشمی کوچک از این حیث. البته اون مدلی که هاشمی سیاست ورزی می‌کرد ایشون نمیتونه، این واقعیت. اینها در غرق شدن در بحث کارآمدی عدالت اجتماعی رو قربانی کردن. یعنی گفتمان آقای ایراداتش رو بگم، عدالت خواهی رو شکستن. همین شد که یک کلان شهری مثل تهران، مثل اختاپوس در جنوب البرز شکل بگیری که همه چی رو میبلعه، تمام امکانات همه چی رو داره میبلعه و همه مردم ایران باید مطابق میل اونا باشن. گفتمان اصلاح طلبی که حرفش حقوق شهروندی بود و باید پاشوای میستاد، خودش رو به مذبح برد. کجا؟ اونجایی که خیلی از اتفاقات افتاد و سکوت کرد. زمانی که 21 میلیون فکر میکنم خاتمی رأی آورد، تصورش بر این شد که چیه؟ دور دوم که من چیم؟ 19 میلیون یا 21 میلیون رو حضور زمه چک کنم، پشت منم، مردم پشت منم. فلزا تو مجلس ششم که تحسن شد سر رد صلاحیت نماینده ها، اینا چیکار کردن؟ ما انصراف شدیم از انتخابات، تصورشون هم برمون بیاسن انتخابات بیا رو 30% مثلا، رو 20% 30%، دید مردم 65% شرکت کردن. این شکست بود. یعنی تصور این که این 19 میلیون من بگم فردا بمیر میمیرن اشتباه، چون اساسا مردم ما بیشتر از آن که بدانند به چه کسی میخواهند رأی بدهند، میدانند از چه کسی خوششان نمیآید. یعنی رأی سلبی از نظر من غالبه در مملکت ما. یعنی طرف میخواد رئیسی رأی نیاره به روحانی رأی میده، نه الزاما آرمانهای روحانی رو قبول داشت، و طرفی که به رئیسی رأی داده اصلا کاری از رئیسی ندیده. کدوم شغل اجرایی ویژه دستشون بوده که مثلا میگه من این کار ازش دیدم؟ برنامه های آقای رئیسی رو اصلا نشنیده، اما میدونه روحانی رو نمیخواد. متوجه شدید؟ این رأی سلبی رو ما خوب بلدیم. رأی اصلاحات بیشتر از آن که رأی اصلاح باشه، رأی نهی به کیست؟ هاشمی. و رأی به احمدی نژاد، رأی به این چی بود؟ احمدی نژاد چرا رأی آورد؟ اینو باید آنالیز کنیم ما. ما اگه درست آنالیز کنیم، اسرائیلیا شکست خوردن تو جنگ 33 روزه، یه گزارش گفتن بنویسه گزارش وینوگراد، کی هم بنویسه یه کمیته خارج از دولت و ارتش، چون میگفت اگر این گزارش یه دولتی تهیه بکنه گند و گافای دولت رو ماسمال میکنه، اگه تو ارتش باشه گند و گافای ارتش رو. گفتن بیرونی بنویسه. 300 صفحه شو 100 صفحه شو انتشار دادن، ما کپ کردیم اون 200 صفحه دیگه اش نمیدونم چی. تا جزئیات. آها ما تو جنگ کسی که اخبار جنگو میرفت میگفت مرد بود، باید کسی که اخبار جنگو بگه زن باشه، رو زن حساسیت کمتره، جنگ بعدی تیزی پیلیونی اخبار به جرجن بوده میگه. تا این حد بتونیم ما نیومدیم هیچ وقت کالبد چکافی بکنیم. و منصفانه کالبد چکافی، نه که خودمون چون مثلا الان عاشق هاشمیم، خاتمیم، احمدی نژادیم، روحانیم، ایکسیم، ایگرگیم، زدیم، بر مبنای اون مثلا بیم تحلیل بکنیم. این ما رو دچار خطا میکنه و بر مبنای خطا مسیر اشتباه دوباره پیش میریم. گرایشات سیاسی بی خود داره به ضربه میزنه منافع ملی ما. مردم ما متاسفانه، تو شما دانشجو هم همین جوری که در داور جامعه دانشگاهی ما اینجوری باشه، کلن یا قدیس یا ابلیس، ها؟ یا اهورا یا اهریمن. اصلا که انه این آدم نگاه فقط باینری دارید به مطلب، یه منطق صفر و یکی، روشن خاموش. آقا نیمسوزه، بپذیر، ببخش. اقتصادش خوب بود، فرهنگش بد بود، اقتصاد روابط خارجیش خوب بود، وزارت کشورش خوب عمل نکرد، نه کلا خوب یا بد دیگه نداریم. کلا از ما ایرانی‌ها سوال می‌پرسن دیدید نظر دارم تو چی فلان چه خوبه بده، دیدید به ندرت کسی داریم که خب پسر خوبی مونتا بعضی موقع این عصبی میشه مثلا اینا کم پیش میاد. خب من یک کالبد شکافی کنیم اینجا یک ضربه بس مردم مشارکت کردن. دو آقای خاتمی پشت هاشمی در اومد تو 84 مردم به کی رأی دادن؟ به احمدی نژاد. ضربه دوم اصلا این که مردم حرف ما رو جدی نمیگیرن، هرچی ما تکرار میکنیم کسی جدی نمیگیره، چرا اینجوری شده؟ اومد جلوتر 88 دوباره پشت سر میرحسین بازم مردم به احمدی نژاد رأی دادن. نه مدل بازی رو هاشمی عوض کرد. به شما بگم طراح مجری اصلی آیا هاشمیه. هاشمی با میرحسین اومد رأی نیاورد، رفت با روحانی اومد رأی آورد. من معتقدم ازش دفاع کنم، حاضرم مناظره کنم سرش. نمیان این آقا این مناظره سر این بحثا. اینا بحثی که باید شکل بگیره. شما فکر میکنه اگه میرحسین دولت تشکیل میداد کیا رو میذاشت وزیر؟ ها؟ کیا رو میذاشت آقا؟ همینا رو. همینا که الان وزیره. آقای ربیعی اونجا که موسوی داره میگه من پیروز انتخاباتم، پشت سرش داره راه میره اون پشت. عملیات روانی ستاد موسوی دست ربیعی وزیر رفاهه. سلطانی فر، همین آخوندی، چه همه همین هم شدن وزیر. این سیاست خیزرانی هاشمی از این حیث انصافاً باید تدریس بشه الگوی سیاست ورزیش. صبور بود. ببین 88 ملت با فوش با هاشمی احمدی نژاد رأی آورده، 92 با تعریف هاشمی. واقعا هنرمندی میخواد. تو 4 سال تو چجوری برق برگردونی؟ با یه دوگانه منجی نمایی مظلوم نمایی، چون تو مملکت ما جواب بده. من خلقیات مردم ما جواب بده. من خیلی تحلیل ها دارم راجع به این افراد که باور کن نمیتونم بگم از این حیث که، نه که از اینا بترسم، من اینا رو حرفا میزنم از این جهت که دشمن یه سری چیزا رو میفهمه، آنالیز ما هی داره دقیق تر میشه. امام زمان اگه تو مناظره های انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکرد رأی نمیورد، چون اساسا مبنا ظاهرا تو این بود که اصلا قرار نیست راست بگیم. امام زمان که دروغ نمیگه که رأی نمی آورد، یعنی فقط رأی رو به داده داشته بود. کار نداریم ما، بده رأی رو. آمد جلوتر، ببینید یک سری دانشجو بودیم دیگه، من جلو محمد خاتمی سرود خوندم و تک خان گروه سرودش بودیم. برای همین من خیلی میبینم امثال ما خیلی سختن به توی مملکت. میبینید چرا؟ چون کسی نمیتونه اون حرف بزنه. حرف بزنه میگم داداش ساکت، به خودمون این کاری اینا به ما نگو، اینا برو واسه یکی دیگه داد بیزاد. الان این بسیج دانش من دعوت کرد، من 5 سال ممنوع سخنرانی بودم و الان رئیسشون عوض شده. این رئیس جدید ظاهرا بنده خدا یا هنوز جاشو پیدا نکرده، خبر نداره ما داریم میاییم، یا هم این که حالا دمش گرم. خب اینا رو دقت بفهمید. نهادم ممنوع سخنرانی بودم، نهاد 4-5 سال ممنوع سخنرانی بودم. میگفتن چرا بیاید از همین آقایی، میگفتن چرا شما داعش رو درست پیش بینی کردی؟ تشویش از هان عمومیه. به خدا میرفتم جلسه میگفتش که نه شما با این حرف بیداری اسلامی زیر سوال بود. مرد حسابی تو گوگل سرچ کن رائفی پور بیداری اسلامی، نصف سرچ گوگل در مورد منه. فقط من سخن رفتم، اما میخوام بهتون بگم اگر بیداری اسلامی درست تبیین نشه برای اهل سنت، چون تا الان تجربه حکومتی این شکلی نداشتن فقهشون کار کرده باشه، درست تبیین نشه ممکنه به سمت اسلام سلفی برن. همین حرفم شد. جالب اینجاست که گفتن تو ضد رهبر انقلابی. به من گفتن این حرف شما ضد رهبر انقلابه. بعد جالب ایشون اومد تو جلسه با خبرگان رهبری گفت آ بیداری اسلامی رو درست جمعش نکردن، رفت به سمت سلفی‌گری. حالا در دنبال اینا میگشتم شماره هاشون پیدا کنم براشون تلگرام کنم بگم بیا این بکن تو چشت. خب آیا روش دیگه تو اصلا یه روشی بوده برای ناکوت کردن. آیا محسن رضایی یه جایش تعریف میکرد، میگفت من فرمانده سپاه از جنگ برگشتم عملیات، اومدم برم گزارشی به امام بدم، مثلا بیت امام شب به من وقت داد غروب ساعت مثلا 5 بعد از ظهر، میگه ما صبح رسیده بودیم بیکار بودیم، رفتم دیدار آقای راستی کاشانی. میگه آقا
حوزه نمایندگی سپاه ما رو خواستن، بحثش من ناراحتن، یه سری از برادرها چی شده تو ضد ولایت فقیه، به فرمانده سپاه میگفته ضد ولایت فقیه. آقا چرا تو اول رفتی دیدن راستی کاشانی بعد رفتی دیدن امام؟ تو ارادتت به راستی کاشانی بیشتره. فکر میکنی 3 ساعت جلسه طول میکشه صوتش میگفت ایشون هست؟ حتی من اونجا گفتم، گفتم پخش کنید اون دفترش رو بگیرید پیدا کنید بذارید تو سایت ها. فکر میکنی کی با ایشون سنجی میکرده؟ اکبر گنجی. چطور زد ولاد فقیه؟ مرد حسابی. چرا اول بابا؟ خب بعد از اون هم وقت داده باش تو وای میستدی لنگر هوا اینجوری، بعد میرفتی اول خدمت حضرت امام. الان هم جواب میده، یکی میخوای یه نابودش کنی دو زد ولاد فقیه رفت و دیوار وقتی میچه نابودش میکنه. خب اینجوری اصلا نمیشه با امثال محمد. شما لیزیم چی میخواد بهم بگه؟ یه چیزی مثل وزیر علوم خیلی برای دانش جریان اصلاح طلبی در جریان که ریشه تو دانشگاه ها داره. خیلی از شما همین الان اندیشه اصلاح طلبی دارید، منتها اندیشه اصلاح طلبی کج و کله است، چون نه اطلاعات صحیح دارید، تعصبی نگاه میکنید خیلی جاها. منطقی نگاه کنید همه چی حله. وزیر علوم یعنی حیثیتیه. آقا رئیس مجلس چی دیگه؟ آقای عارف رفت به مذبح و قتلگاه جناب آقای لاریجانی اصولگرا. بابا این ما لیست و اینجوری اومدیم فتح کردیم 3 نفر رو زارت گذاشتیم تو مجلس، چی شد؟ نه رئیس های ببین هی این تکانه هایی که به بدنه انتخاباتی میخوره، یعنی دفعه بعد به اینا بگی بیا تکرار میکنم، میگن تکرار میکنم، خود تکرار میکنی دیگه، ما رأی نمیدیم. متوجه چی میگم؟ اینا باید فهمید. آقا وزیر علوم از ما شرمنده، وزیر ارشاد دیگه، ارشاد علوم که میگه حیثیتیه برای اصلاح طلب. نه هر دو تا این که ما میگیم. این فضا رو جوری برد خب که این گفتمانم از این جهت اینا نقطه آسیبش بود، و الا من خودم به شدت از این حس که آقا حقوق شهروندی داشته باشیم. پلیس کشور ما وقتی دست یک نفر رو گرفت اون الان اسیره. اهل بیت از اسلام، انقلاب اسلامی از اسلام اینا آموختیم که ابن ملجمش در امانه. من با آقای خاتمی که گفتم فیلم بادیگارد شما از حیث عقیدتی انقلابی ایراد داره آقا جان. این حاج حیدر شما میگه من حال نمی کنم محافظه باشم، من محافظم بادیگارد نیستم، یعنی مثلا عقیده برای محافظتم مهم. عزیزم من دوست دارم از این محافظت کنم، از این میخوام محافظت کنم، این حرف غلطیه. نظام اسلامی به تو میگه اصلا برو از اون آدم کافر ملحد محافظت کن، باید بری. به من بگید وقتی ابن ملجم امیرالمومنین ترور کرد، حضرت فرمود تا موقعی که اگه منو کش به شهادت رسیدم یه ضربه یه زده ضربه بزن به امام حسن فهم، اگرم زنده مونم خودم میدونم باش. شیر براش فرستادن، فرستاد برای او اسیر. بعد اینجا رو دقت کنید، مردم میخواستن تیکه تیکه کنه مردم کوفه ابن ملجمو، کی نمیذاشت؟ کی ازش محافظت میکرد؟ امام حسن. امام حسن حاضر بوده 2 روز محافظ ابن ملجم باشه، تو حاضر نیستی محافظ سیاسی؟ اینا انحراف ها. ما اجازه نداریم یه انقلابی رو، یا همین فیلم لاتاری یارو بلند شد رفت از خوش اونجا آدم میکشه و قلقم میکنه و اونم چی آی ما اینی ما خیلی هم حال کردید دیگه، میشه چون غیرت و ایرانیگری و اینا حال عربا رو گرفت و اونم چی. اما یه خورده منطقی نگاه کنید، نه آقا اگه اینجوری بشه سنگ رو سنگ بنشه، هر فردا هر کی چیزی رو هر کی گرفت تو خیابون، تشخیص من اینه بیا بابا تو درو. اصلا این قرار قانون اگه اسلام قانونش غیر رعایت و چی کی بعد نمیشه، قانون غلط باید درست اجرا بشه، حتی قانون غلط که بفهم ایراد از قانونه نه از اجرای غلط. داد بچه معصوم شما در آوردید با این عمل کردتون راحت اثر اذیتش نکنید. اون وظیفش گریه کردن، وظیفه منم سخنرانی، هر کی بهتر کارش انجام بده. حواس منو پرت نمیکنه، شما هیچ نگران نباشید. خب رسید به جریان عدالت محور، نه بدنه نخبگانی درست داشت، یعنی این جریان یه هد بود احمدی نژاد و یه توده چشم و یه توده مردمی. ما کلن قرار بود این حرفا نزنیم، در مورد خارج داریم صحبت میکنیم مستحضر. خیلی خارجه نام خارجه. بعد الان خارجیم راستی، الان خارج ایرانیم ما.
نه ببین، یه هد بود و یه توده، یه رئیس جمهور بود و این مردم روستانش. نمیگم طرف داره همه همه روستایی، نه نه واقعا این نبود، و رأیش هم حقیقی بود، همون رأی بیش داده، نه تقلب بود نه چی، چرت و پرت. بعدا نظرسنجی غربی هم نشون داد که چرت و پرت بود، واقعا همین بوده. منتها چون بدن نخبگانی نداشت، نتونست ایده ها داکیومنت بشه، مستند نشد، نتونست حزب سیاسی منسجم داشته باشه، مجلس رو بگیره، هی تو بیا فوش بده به قوه قضاییه، قوه قضاییه میگه آقا من طبق قانونم باید اینجوری عمل بکنم، پس تو باید اول قانون رو درست بکنی، قانونم نمیتونی درست کنی، دعوا در میگیره، هی وزیر میبری، هی مجلس میندازه بیرون. یادتونه دو سال آخر تو باید اول حزب درست میکردی، کاری که آقای روحانی درست انجام داد. هنوز دو سال ریاست جمهوریش نگذشته بود حزب اعتدالش درست کرد، نمایندهشو فرستاد که بتونه گفتمانشو پیاده بکنه. این هی وزیر معرفی میکرد، هی لاریجانی کله پاشو میکرد، هی معرفی میکرد، مطهری و توکلی کله پاشو میکردن. آخر کار کجا رسید؟ من فیلمتونو میارم پخش میکنم. درست نیست، مملکت اینجوری میچرخونه. زمانی ما میتونیم بگیم این جریان هویت داره، ریشه داره، مردمی باشه، معنی واقعی کلمه، به معنی واقعی کلمه. شما دو تا گروه تو مملکتم کلا لحاظ نکنید تو تحلیلاتون، بماچید بذارید کنار تا تحلیلتون درست بشه. یک خر حزب الله، یا دو خر سکولارا. اینا مردم نیستن. مردم اینو چند مردم من شما اول جلسه زاری صحبت بکنیم، با صلوات شروع می‌کنیم، وسطش یه دو تا شوخی و لب ساحل هم میریم، اونا مردم اینا. درست شو؟ مردم محرم، عموم مردم. نمیگم اصلا درست و غلطش کار ندارم، وقت برای رایت بود فردا نوشتن اینا. من با درست و غلطش کارم میگم اینا، عموم مردم ما محرم مشکی جاده شمال هم حالا یه چهار تا آهنگم گوش میکنن، کافرم نیستن. محرم داره مدعیشو گوش میکنه، مقدمه شد، محمود کریمی شد، کی شد اینا، اون ورم حالا علل تو وطنیا بوی سبقت و برو بودن از اون خواجه شهر و شهر بره بنده خودم گفت اینا من بدتر میخونم، منو رو نمیدن ایران. اومده بنده خود دیدی دادی بیدادش در بره. حالا میخوام شما حداقل شما میخواد تو کشور خودتون راش بدید بنده خود رو، ما ایرانی که راش نمیدیم، شما همون مدو که شهر و شهر بره باشه بدید. آقا تو اسم این فاسقو از کجا بلدی؟ تاکسی ها گرفتن. مردم اینه، مردم اینه کیان؟ اخراجی ها. غیرت داشتن داریم، تعصب ملی داشتن داریم، مرام داشتن داریم، اینا ارزشمنده تو مملکت ما. حالا حاج آقا هم داشت رد میشد، خلب آنان ملب آنان شوخی چون هم میکردن. درست شد؟ این مردم چند درصد مردم ما یکی سوار تاکسی بشه مثلا یا آهنگ گذاشته بشه که خرس نر رو داره میرخصونه آقا خاموشش کن، چند کمن چند درصد سوار تاکسی میشن اگه داره اسم نام اسلام و اهل بیت رو میاره خدا نکنه شروع کنه توهین کردن به اهل بیت؟ خیلی کمتر از اونن. چه حرفیه اون مردم؟ به من گفتن آقا یه اصلا حال آدم به هم میزنه. مثلا فیلم اخراجیا گیشه داشت نداشت، من رفتم نگاه کردم حال کرد، خوششون اومد که دو سه و چهار همچین میسازن دیگه. یعنی پولی که داد جوب که نمیریزه که. آروم آروم هی سیاسیش کردن، سیاسیش کردن، آقا این فلانی بوده. ببین مردم چه میرفتن میدن داستان خودشون. طنزای عطاران یادتونه اولیاش؟ نه اینا کلام میسازه ها، دیدم چارخونه بود چی بود اینا، مردم بودن. پایتخت ببین چیه؟ مردم. ما این قسمتی که تو تانک داشتن میرقصیدن و عید بود دیگه ها، یا تازه عید تموم شد از خونه که از اقوام بود، اینا مرده بودن از خنده. بعد گفتم چه میخندید؟ گفت دقیقا ما هم همین کارو میکنیم. یکی از سوژه ها و تفریحاتمون اینه که ادای رقصه، فکر فامیل آشنا ها رو توی خونه در میاد، اگه گفت این کیه ما داشت همین کارو میکرد دیگه. این مردم هم حالا تو میگه وای سازنده این سازمان اوج است، این انقدر گرفته است، وای این طرفی یادتونه باز این وردادشون در من توی ترکیه چرا شما ابراهیم تاتلس پخش کردی نمیدونم فلان اینا،
همهرم فولن ای بایم تو آتلیس کدوم آهنگ اسم آلبوم اینا همه این تاکسی ها من نمیدونم اینا چقدر دقیق میتونن انتقال دانش بدن. 5 دقیقه یارو نشسته فوله فوله کل آلبوم و زندگی نامه و اینا رو همه رو. خب بابا مردم هم حالت به هم میخوره از اینا. بل امرو بین الامرن، یه چیزی بین این دوتا، متوجهی؟ حالت اینه که له میکنه کشور ما همین دوتا جریان، افراد تفرید. گفتم الان از ما با آقا بسم الله بیا روی مردم کار فرهنگی کن، این موسیقی رو گوش نکنن، این موسیقی رو گوش کنن، سلام نام. تو که اینو ولش کردی بچه، تو انتظار داری حرفتو رو گوش بکنه؟ نه ایراد، ما به این سمت میمریم. اینو مشکلاتی بود که تو جمهوری اسلامی من براتون رسد، نه انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی وحشتناک کار خودشو عالی انجام داده، نظیر نداره در قرن حاضر، نه تو کل تاریخ نظیر نداره. استدلال میارم، قل ها تو برهان کم این کنتم سادایین، ما این مردی دلتون رو کنید بسم الله رو میکنیم غلط جواب بدید. بی نظیر کار کرده تو این همه فشار. 30 سال پیش داشته تو خوزستان میجنگیده، الان تو گنایتره داره میجنگه. خود جناب ترامپ کاسب من به خودم کاسب بیزینسمنه، آره ما پولی حرف میزنه کاسبی میکنه. گفت ببین آقا این ما 7 تریلیون تریلیون دلار، شما با دلار جهانگیری هم بگیرید خیلی پوله، خیلی پوله، 7000 میلیارد دلار. بعد جالب ترامپ تو سخنرانیش اینا اوکلاهاما بود، کجا بود تو سخنرانی کجا گفت اصلا میدونی شما تریلیون چقدره؟ بنده خدا گفت عددارشو نشنیدید اینجوری، گفت ما تو عراق 7 تریلیون دلار خرج کردیم، ناتو چقدر خرج کرده جدا، برادر عربستان نزولی چقدر خرج کرده جدا، کویت، قطر، امارات اینا جدا، فقط آمریکا میگه من 7 تریلیون دلار ریختم این تو. بعد تو بیانیه دومش که بعد عید نوروزش بود مرضم داشت می‌خواست مردم بریزه به هم، گفت شما میدونید چقدر پولتون آوردن تو اینجا تو عراق و سوریه خرج کردن آقای ایرانی ها؟ 16 و نیم میلیارد دلار پولتون آوردن اینجا که مردم رو تحریک کنه. آخ خودمون گشنیم چرا پول می‌برید اونورا؟ این حرفا خود اینجا یه چیز جالبی داره میگه. اولا که تحلیلگرا میگن ایران 3 میلیارد دلار خرج کرده، 3 میلیارد دلار، 16 و نیم جهنم و ضرر، اون کاسب ما هم کاسب، 20 میلیارد دلار. خوبه آقای ترامپ بزن معامله جوش بخوره، شما هم کسی انقلت نداشته باشه. ببین 3 و نیم گذاشتم رو قیمت ترامپ، 20 تا ما خرج کردیم، 7000 تا شما خرج کردیم. عراق و سوریه دست کی؟ این کارآمدی نیست، کار اومدیم چیکار کنیم؟ بندری باید برقصه بده مثلا، اساج دعا کنیم، نمیدونم از آسمون مثلا قورباغه بباره، چیکار؟ فوق العاده است. بعد تازه چند برابر تو اینو 20 گرفتیم، اونم 7000 کم گرفتیم دیگه، ناتو رو حساب نکردیم چه و چه و چه، 350 برابر ما خرج کردی، بعد تازه دست منه؟ بعد شاکی تو از این مسئله؟ خب شاکی باش بابا، این شاکی بودن بمیر. خب ما که نیومدیم خلیج مکزیک، تو بلند شده من تو منطقه ما داری لات بازی در میری. ای من اومدم ناف فرستادم خلیج مکزیک، راست میگی، ما اگه هم حرفی داشته باشیم ما کشور دور برای خودمون داریم. آره عربستان بیاد بشینیم با ما حرف بزنیم، به تو چرا اینجوری میکنه؟ خوب کار میکنم مثلا، اونم میگه من خوب کار میکنم، حالا بشینیم چند چندی دو سه چهار تا میکنی چی بده بسونی حل بشه بره. ما به تو چه ربطی داره؟ تو از هزاران کیلومتر اونورتر بیایم هویت ملی و غرور ملی منو به چالش بکش. روزنامه تایمز آف اسرائیل گفت ایرانی ها بعد از هخامنشیان دوباره خودشان را به مدیترانه رساندند. نه حرف اونه، حرف من نیست، فردا نمیخوام اینا بردارن کات کنن بگن آی دیدی ایرانی ها برای اسلام نمی جنگن، برای ملیتشون دارن اینو دارن میگن دیگه. خیلی جالبه، تو داخل میگن اینا برای دین دارن میجنگن، فهمید چی شد؟ تو خارج میگه اینا برای ایرانیگریشون دارن میجنگن. خب یه جلسه بذارید شما بزرگواران با هم دیگه، ما تکلیفم روشن میشه برای چی داریم میجنگیم؟ ما برای هر دو تا داریم میجنگیم. اولویت اول دین، بعدش بر وطنمون. تجربه هم نشون داده وطنمون رو چی حفظ کرده؟ دینه. صدام حمله کرد، کجا بودن این برادرای وطن پرست؟ همه سوراخ موش کرده میکرد. کیا رفتن دفاع کردن از مرز و بوم؟ دین داره.
همون که یا صاحب الزمان میزد یا زهرا میزد، اسم عملیاتو هم واقعیت هست یا نیست؟ من نگم اصلا نبوده، آره ارمنی هم بوده، مسیحی هم بوده، آره سرباز بوده یا بسیجی، باز بحث داره که بیکنار، بر ملیت هم رفتن چه، اما گمه ملیت تو دینت حفظ کرد. الان هم کی ما رو از شر اینا حفظ کرد؟ من برنامه این بود 2006 لبنان، 2001 افغانستان، 2003 عراق، 2006 لبنان، در این اثنا ایران نفتش باید حذف بشه تو بازار که جنگ با ایران ضربه نفتی شو که نفتی وارد نکنه. خب یه خطر دیگه داره حزب اللهی که ایران تجهیز کرده، ما سلاحی قدرتمندتر از حزب الله نداریم. بهتون بگم موشکامون هم مثل حزب الله اثرگذار تو موازنه های نظامی نیست. تا اسرائیل 2006 حمله میکنه تا رودخانه لیتانی رو میگیره که دیگه موشکای حزب الله نرسه به شمال اسرائیل، 2007 ایران این برنامه بوده عزیز من. 2006 اینا تو 33 روز شکست خوردن، گزارش وینوگراد جمع کردن، اسرائیل گفت من دیگه وارد نمیشم، شماها بیاید. کشور عربی رو آوردن مثلا، گفتن این بار موشه یعلوم وزیر جنگ اسرائیل گفت با اول رفتیم سراغ موج، موج ایران حزب الله گلومونو گرفته، این نفر اول میره بازو رو میزنیم که قدش سوریه، ریختن داعش درست کردن این ماجرا، جواب نداده پلن بیشون چی؟ صدام جدید. صدام جدید کیه؟ عربستان. این برنامه شما، من 3 سال دارم میگم، شما خبر داری هفته گذشته وزارت اطلاعات گزارش داد که عربستان میخواد ایران حمله کنه، شورا عالی امنیت ملی رفت و فلان و اینا. به خود ما هم یه زنگ زدن گفتن من سازمان پدافند غیر عامل 2 سال پیش رفتم سخنرانی کردم گفتم عربستان در آستانه حمله به ایران، اسرائیل داره هولش میده. منتهایه یعنی اگر اون این چیزی که میخوام بگم حل میشه زده بودن تا الان. یه رقم 6600 تا موشک خریده، یه رقم 6600 تا موشک خریده. فهمیدین نیروی هوایی میگه 3 ساعته ما نیروی هوایی را نکار میندازیم از این حرفا. منتها یه خطر اینجا وجود داشت، قبلش باز یه سری چیزا باید میگرفتن. چی؟ اگه به ایران ما حمله کنیم، ما کشورهایی هستیم که میدونید که شما اگر یه کشور شما تهدید کنه، همسطح اون تهدید، شما جامعه جهانی به شما یعنی وجدان جهانی به شما اجازه میده دفاع کنه. یعنی اگه تو حمله شیمیایی بکنن درسته کار بدیه، حمله اتمی کنن کار چیه؟ بدیه، اما دنیا بهت اجازه میده تو بمب اتم داشته باشی. میگه نگاه کن اتمی من حمله کنم خودم دفاع کنم. نمونهش کجاست؟ پاکستان. پاکستان چرا کسی کارش نداره 120 بمب اتم داره؟ 80 تا 120 بمب اتم تخمین زده. به خاطر اینکه هند تهدید نظامی داره، سر کشمیر با هم درگیر جنگه. هند بمب اتم داره، پاکستان میگه منم میخوام داشته باشم. رفت چین گرفت. هیچ کس هم کارش نداره. کشور اسلامی هم هست. جمهوری اسلامی پاکستان. اسلامیک رپابلیک. چرا با اون کسی کار نمی‌کنه؟ تهدید شده. اگر ما یه حمله همه جانبه به ایران بکنیم، آمریکا اتمیه، اسرائیل اتمیه، ایران میتواند جامعه جهانی میپذیرد اتمی باشد و ایران 20% غنی کرده است. اینو خوب امروز بهتون به کامل براتون باز کنم. اینا رو لایه میکشن بغل وزی در میرن. چرخه سوخت این 20% یه بار دیگه میرفت قرار میگرفت میشد 90%. یعنی بوق ما آشو درست نکرده بودیم، لوبیا رو گشته بودیم و نخود رو گشته بودیم اون طرف اونو. این حرف داشت برای اونا. گفتن خیالمون راحت بشه حداقل اتمی نمیشه. شد چی؟ برجام. ما هم گفتیم ما که از اول اتمی نمیخوایم، بهتر بریم با اینا مذاکره کنیم پولرام بگیریم. تا الان لایک گرفتیم فقط. لایک بهمون دادن. عین مذاکرات الجزایر رفتیم شد این نتیجه‌اش. امروز شما اوضاع دلاره. 4 سال از برجام، 3 سال 4 سال گذشته، بعد نگرانی داشته باشه که خواستید براتون باز میکنم. سوالاتون بود این بحث دلار چه. قبل انتخابات همین قم سخنرانی داشتم، من زیاد قم سخنرانی نمیام. خب چون علما اینجا زیادن دلیل نداره من بیام اینجا سخنرانی کردم توی قم، گفتم که ما در آستانه انفجار نرخ ارزی. آقای دکتر روحانی یک نارنجک رو کشیده است و تعارف میکنه به کاندیداهای دیگر. اگر کاندیداهای دیگر بدانند چه نارنجک زامن کشیده ای رو میخوان تبلیغ کنند، دم شما گرم. اگه آقای دکتر روحانی خودش هم بداند چه نارنجکی در دست است، سریع رها میکنه. من همونجا با آقای روحانی پیشنهاد گفتم همین 4 سال بسته، نه یا بگو من یه آدمی هم اسطوره تو ذهنم بمون، بگو اومدم دیدید بحث آمریکا رو حل کنم تا جایی که از دست من بردارن رفتم دیگه نشو خدافظ، که این روزا رو نبینیم. این واقعیت عدل رقمش هم خواستید براتون میخونم چرا اینجوری شدم براتون میگم. شد برجام هسته ای رو خیالشون راحت شد نداریم، مونده چی؟ موشک. اینا رو چند ساله دارم میگم؟ 3 ساله. الان که نمیدونم کسی که سخن من گوش کنه میگم گفتم دو تا مش مش دستی مش موشکی چند بار بگم اینا قطعاً بعدش موشکه چون میخوان بزنن. ببین ما یه چوب داشتیم یه قمه، گفت قمتو بده من، قمتو بده تا بده هم برم کنم
بیا ای
حالا چوبت هم بده تا بده حمله نکنم. داستانی هر بارم قمر ازت چجوری گرفتن؟ قمر رو گره زدن به بحث معیشتی مردم. آی مردم تا قمه هست شما نون شب ندارید. الان قرار چی بشه بگید؟ موشکی گره بخوره. آقا پولا رو نمیدم موشکا رو باید بدیم بره دیگه. بالای 300 چینو همین. پول میخواید یا نه؟ دلار 1000 میخواید یا نه؟ میخواید موشکا رو هم بدیم بره. این بار اسرائیل زرنگی کرد، گفت اومدم با عربستان صحبت کردم، گفتم این داداش تو میخواد کل ساختار سیاسی تو بریزی به هم، چون میبینی که فقط برادران فهد میتونستن پادشاه بشن نه فرزندان. این قانون اساسیشونو شکوندن با قلدری، همه شاهزاده ها رو گرفت چپون توی هلفتونی، چند تا هم با هواپیما انداخت و چند تا مسموم کرد و خودکشوند. بعد مملکت گرفت دستش، بهش آمریکایی گفتن، گفتم ببین با این وضع ما نمیتونیم ازت حمایت کنیم، یه خورده آزادیای جدید بیار، عدیف کرد دو چرخ سواری نمیدونم این حرفا. اینا رو هم درو درست رو اینجاش دقت بکنید. منتها یه شرط دیگه اینا داشتن، اولا میچاپنش، دو ترامپو نگاه کن یه حرفی زد در مورد قیمت دلار، نه اوپک داره فلان میکنه، من خیلی نگران شدم. این فرار به جلو بود. دقیقاً آمریکا برایش میصرفت قیمت نفت چی باشه بگید؟ بالا باشه. چرا؟ چون مردم نیاز داشته باشن به دلار آمریکا که مبنای مبادلات نفتیه. هر موقع بخواد قیمت دلار خیلی بیاد، نفت بیاد پایین، آمریکا یه سیخی میزنه، یه کاری میکنه، یه داستانی درست میکنه، قیمت نفت رو بالا نگه میداره. این از زمان شوک نیکسون معروفه دیگه. میدونید چه نامرد؟ ببین یه رکد این آمریکا به اروپایی‌ها زده. این بابایه باز. اون قبلی است که گفتم. فوش قبلیه. نمی‌دونم چی باید بگم. اینا رفتن قرارداد بستن بعد از جنگ جهانی دوم، آقا 1 دلار معادل اینقدر گرم طلا باشه؟ آمریکا گفت باشه. من نامرد یواشکی کاغذ چاپ کرد. بعد یعنی چی؟ تمام حضیر کاغذ چاپ میکرد بدون تمام، یعنی حال میکرد این بنویسه 10 بنویسه 100 50. خیلی یعنی پدر سوختگیه. اروپایی ها فهمیدن، اومدن به آمریکا گفتن که برادر شما لطف کنید کاغذاتو میدیم به خود، طلاهامونو بده، معادل هر کاغذم اینقدر گرم باید طلا بدی. گیر کرد. کی به دادش رسید؟ قیمت بالای نفت زمان شاه. نفت 40 دلار یادتونه؟ باباتون میگن. قیمت نفت رفت بالا. اروپایی بدبخت برای خرید نفت حالا باید دلار بیشتری پرداخت کنن. فلز دلاراشون دیگه نمیدن. با آمریکا پس ندادن. چون باید میرفتن نفت میخریدن. بعد اون دلارای نفتی که یکی از مهمترین محلای درآمدش خود ایران بود کجا برمیگشت بگید؟ بانکای آمریکا دو. شما عمده خریدمون از آمریکا انجام میدید. این چه سیاستی پیاده کردن؟ همون اتفاقات داره میفته. اونا زرنگ داره برنامه‌ریزیشو میکنه، داره میره خارج یواشکی‌ها آروم آروم. بدونید چه خبر شده؟ مونتا عربستانه برای اینکه درگیر کنن یه نقطه ضعف داره. ربطی به عربستان نداره. لطف خداست. مثل همین 40 سالی که تا حالا ما رو حفظ کرده به خدا. اصلا همش خدا میگه، خدا استاد چیزه، کری خوندن مدلش اینجوریه. مثلا از همون جایی که تو کری میخونه همونجا میزندت. مثلا فرعون این همه بچه های کوچیکو میکشت، پسر بچه ها رو یه سال لرمیر میکشت، چون کاهناش بهش گفته دادن سال زوج اون پسر به دنیا میاد، سال فردی ها رو میزه، سال زوجی ها رو میکشت. برای همین هارون زنده موند، موسی رو میخواست بکشه. عدل خدا به دل مادرش انداخت، بچه بذار تو دریا آب ببره، یعنی عمرن منو تو این کار نکنی. میگم فکر کن الان بچه‌م ممکن بکشن، بذارم تو رودخونه خون غرق بشه. اصلا که حالا پیشم باشه خدا یه کاری میکنه، شلا درست میشه، برم تو بره بیابونی کوهی یه جا چلین گذاشت تو آب،
قرآن میفرمه وحی کردیم بهش. قرآن رو درست بخونه، این خیلی مهجوره، واقعا مهجوره. به نوم
بلکر این رود نیلم یه شاخه داشت میرفت تو قصر خونه جناب آقای فرعون. صاف فرعون هم با آسیه نشستن لب تخت و در نماز. فرعون دیگه نماز نمیچسته، خواهی چیزی بگید بشه آخه بگنجه.
بعد آره یه دید یه بچه توی سبد توی جعبه.
فرعون این خود جنسه، این همونه دیگه، اینجوری از این ویژه تر خنجرش نبه، خودش نوچه موچه نفرستاد خودش بره. خدای قدرتی در زنها قرار داده در کلامش که ما مرد رو تمام اولدرون بولدرون یه دکمه داره میزنه خاموش میکنه. احتمالا حضرت آسیه شروع فرمود که فرعون موتورش اومد پایین، قاتلشو کی بزرگ کرد؟
خودش.
یعنی قاتلشو کی بزرگ کرد؟ خودش. از این کوری بیشتر؟ اون یارو مرتیکه نمرود، اون میگفت من پاشم برم بالای یه برجی بسازم، برج بابل میگن حالا، برم بالای این برجی بالای ابرای خدا رو بکشم پایین. فهم میگه خدا بالای ابرا زندگی میکنه، بگم مثلا جکل ساقه لوبیا این چیزاست، مثلا لوبیا سهران میزنه. هی هرچی برجه رو ساختید بابا نمیرسه به ابراهیم. گو نمیشه، بقیش پروازی میریم.
پروازی چی داریم؟ میشه؟
آره، صد تا عقاب گشنه بس به یه سبد چوبی، یه نیزه زدیم وسط، یه نیزه و یه گوشتی گذاشون بالا، اینا که بال بزنن این وزنه تقسیم بشه، هر عقاب یکی دو دادش برو بالا 700 گرم آد برو نشست و این میخواست بره تیرکمون بره بالا بقیه رو با خدا رو با تیر بزنه. بنده خدا الان تصورش اینه، یعنی ویلبرایت رو بذار کنار، اولین هواپیما رو این ساخته ظاهرا، خب اولین پرنده رو ساخت، یعنی مخترعی بوده. رفت این لب برج وایستاد تا آماده بشه، این عقاب رو داشتن وصل می‌کردن، یا یه دونه پشه جلوی دماغ این رد میشه، این نفس رو کشید این پشه رفت تو دماغش، این بلغلکش گرفت و صرفام گرفت و اومد لب برج و افتاد پایین و کاردگی بودن جمعش کردن. نتیجه بزرگترین پرنده رو می‌خواست خدا رو بکشه پایین، با کوچکترین پرنده که ساخته بود کشیدش پایین. شعار روی تایتانیک میدونید چیه؟ کشتی تایتانیک رو که میدونید؟ ندیدید، نمیدونید چیه. آره روش نمیشته بود تاکسی جدید فیلم هم میذارن، من دیدم مانیتور میذارن رو صندلی، میگه که آره نمیشته بود. حتی خدا هم نمیتواند تو را غرق کند. یعنی ما انقدر گنده است، یه جزیره متحرکه که خب پس باشو بیاد میگم، یا فکر نکنی کار اون دوتا بودا حواس کاپیتان پرت شد، نه اونها مأمور الهی بودن، تو باید ببینید دست خدا کدوم آستین در میاد. کار خدا اینا میزنه پخ کله آمریکا صدام بر ما میزنه. 8 سال جنگیدیم برگشتیم سر جای خودمون، در به داغون به خواب شبمون هم نمیدیدیم، یوی انگار مثلا مثل اصحاب یاران چیز ماکسیمیلیانوس بریم تو غار و بیایم بیرون، یوی میبینیم ادریم تو عراق قدم میزنیم. خدا گفت تو چیکار داری بقیش با من؟ مردونه وایستادی، پاکار وایستادی، بقیش با من چرا الکی گوله خرج کنی؟ چرا به عنوان یه متخاصم بری تو اون کشور که پرتت کنن بیرون؟ همونجوری که آمریکا نتونست بمونه که از تو به لحاظ نظامی قوی تره، به طریق اولاتون نمیمونی، یه جوری ردیف میکنن خودشون، بگن پذیرایی کنن رو سرشون بذارن، میگن تشریف بیارید. کرد یا نکرد؟ مدلش اینه، فقط میگه شما استقامت کنید بقیش. خدا میگه مثل یه آدم قدرتمند، یه مرد قدرتمند رزمیکار خیلی خفن و اینا، یه بچه 2-3 ساله داره، یه لاتی هم تو محله، به این بچه 2-3 سالش میگه برو واسه این کوری بخون. یهو بابا برم منو میزنه، بهت میگم برو جیگرم، برو من بچه فلانی هم کوری تو بخون، هر موقع خواست بزنه من همجا زدم. بابا خب فاصلت زیاده اینا، تو بخوای تو برسی اونجا من زدن. ما حکایتون بچه‌ایم استکبار اون لاته. بابام خدا میگه من اصلا دوست دارم تو رو امتحانت کنم. مینا آیه قرآن فراوون داریم، قرآن میگه شما دین ایمون درست ندارید که بابا، شما اگه دین میداشتید من این مایه دارا رو سقف خونه و نردبونشون از طلا و نقره قرار میدادم، اما نمیتونم تا این حد بهشون برسم، چون اگه برسم شما چپه میشید. شما یه ماشین مثلا مدل بالا میبینی ولش کن، نماز برای چی بخونیم؟ نگاه کن تو ایمانت باد میده، ایمانت سوراخه، نمیتونم اگر مثل علی می بودید ابو ترابی زندگی می کردید، من اینا می دونستم چی کارشون کنم. می خواد خدا اراده کرده با مؤمنین حال اینا رو بگیره. من بعض موقع نظم این صهیونیسم جهانی رو می بینم، برنامه ریزی دقیق، احساس می کنم خدا تصمیم گرفته با بی نظم ترین مدل حال اینا رو بگیره. اوضاع خودم میگم، شاید هم خدا اینجوری میخواد، نمیدونم، با سنت های الهی کار نداره. خب بنا چی بود؟ بنابر این بود اگر عربستان حمله بکنه، حوثی هایی که در یمن هستن باب المندب رو میبندن. این خیلی خطره. باب المندب اینه کجا سیه ها؟ آره میبینه یه تنگه مهمی مثل هرمز. آره درست میفهمم. دریای سرخ جنوبش باب المندب، بالاش سوئزه. خیلی خیلی مهمه. چرا؟ چون اروپا شرق و غرب دنیا رو اینجا رد بشن. اگه این بسته بشه باید بیان آفریقا رو دور بزنن، یا حال کردن از اون وره کره زمین برن. یعنی میگن نیمی از مبادلات تجاری دنیا از این تنگه رد میشه. خیلی مهمتر از هرمزه. هرمز بسته است، اون راهه. متوجهی؟ یه طرف این کار خدا شیعیان چهار امامی رو هزار سال پیش برسده اونجا، همین تنگه دست ایناست. یه کشتی هم بخواد رد بشه میزنن. دیدید حالا کشتی نظامی عربستان که مال آمریکاست چجوری خوشگل میزنن با تمام تجهیزاتی که داره؟ کشتی تجاری که اصلا یه هلو بپر تو گلوه. چهار تا کشتی تجاری اونجا بزن را بند میاد، برید حالا از اونور دنیا هر کار بخواد بکنید بکن. بعد تشتک نوشابه هم نیست که داداش بیاد جره ثقیل برداره ببره، که اون سوراخ شد به گل نشست، 5 سال طول میکشه من تیکه تیکه کنم، همه واسن نگاه کنه، همکاری کنن و تیکه تیکه کنه بردارن ببرن. به عربستان گفت، همه حرفی که اسرائیل زدن، تو برو شر حزب الله رو کم کن، این دفعه عربستان گفت اول برو شر چی کم کن؟ آقای برادر محمد ابن سلمان میذاریم شاهشی وزیر دفاعی فعلا، برو جنگ رو بنداز. بعد اینا چه زدیم بعدیش ایران خیالمون تخت هسته‌ای هم دیگه نداره. این برنامه بوده. دوباره این 2006 اینجا گیر کردن، حوثی‌ها رو نمیتونن بزنه اینا. بعد تازه ما واقعا نتونستیم به حوثی‌ها درست حسابی کمک کنیم. ما به حزب الله لبنان درست حسابی کمک کردیم تمومه. یعنی الان اینکه نمیزننت، نه تو نیستی، اونه، اون بچه‌ای که اونجا پابرنه داره میده با یه کلاشینکوف. دیدید این یمنی ها رو؟ پابرنه یه لباس هم داره مثل دامن همینجوری دشتاشه رو دادن بالا، کلاشینکوف داره میده و میره. خیلی عجیبه. F-15 های عربستان بلندش از 60 کیلومتری هم نرسیده هدف رو داره میزنه، اصلا به هوا دسترسی نداره، داره روز زمین اینا رو بیچاره کرده. 4 ساله دارن میجنگن هیچی نشده. جیبوتی رو که مسخرش میکردن، این اونور باب المندب دستشه. خیلی کشور مهمیه. من دیدم متأسفانه که از مسئولین ما اومد رو نقشه اینجوری نشون داد جیبوتی اینجاست، باش میدونیم کجاست، کاری نداره که بزنیم گوگل ارث میاره. خیلی جاش مهمه، منتها این طرفش دست ماه، اون طرفش آمریکایی عربستانی گرفتن. الان تنگه هرمز دیگه اهمیت نداره به شما بگم، چون نفت ما رو که دور زدن. یعنی نفت از این ور تنگه هرمز با 7 تا خط لوله از عربستان این طرف هرمز تحویل میدن. عزیز من تو امارات، تو عمان، تو یمن، تو اردن یه خط مستقیم اسرائیل، بقیه‌اش هم میره از تو خود عربستان تو دریای سرخ. دیگه نگرانش بستن تنگه هرمز نیست، باب المندبه. اراده الهی فکر کرد، یعنی بازی خدا ببین نخواسته با این پابرهنه ها. اراده الهی فقیرترین کشور عربی، مایدارترین کشور عربی رو به چالش بکشه. این انقلاب اسلامی پس خوب داره نتیجه میگیره. با چقدر هزینه؟ خیلی کم. ما بودجه نظامی جز کمترین بودجه نظامی دنیاست، دنیا. و اینجا رو داشته باشه، مثلا آیه هاشمی حرفی زد که ژاپن و آلمان هزینه نظامی ندارن. این کاملا اشتباهه. آلمان و ژاپن بودجه های سنگین 50-60 میلیارد دلاری دارن. کاملا، یعنی فکت، اصلا غلطه، تو اینترنت سرچ کنید اصلا خودتون. مرکز جهانی صلح استکهلم هر سال آماره نظامی رو میده. بعد تازه بودجه نظامی که خیلی کمه، عمدش خرج چیه؟ حقوق مزایا، کلی بازنشسته، نمیدونم نیروی انتظامی، سپاه، ارتش، هر کدوم ستان زمینی، هوایی، دریایی، او این همه بازنشسته و نمیدونم واز اون فوت شده، اون زنش داره حقوق میگیره، یک بعضی از اینا ایناست. ما خودمون داریم میسازیم و وقتی هم خودمون میسازیم این پولو در اقتصاد خودمون به چرخه در میاریم. از اینا وقتی وزارت دفاع داره موشک میسازه، آهن تو کلاش که در نمیاره، از زباهن داره میخره. حالتون خوشه؟ پولی که تو کشور خودت به گردش در میاری که ایرادی نداری، خیلی هم خوبه که. یه حرفای چرت و پرت میفرستن همینجوری تو تلگرام تلگرام میبرن، بعد بس خوش مردم سواد اقتصادی هم ندارن هر چی میگن. یک جای ایالات متحده آمریکا برای اینکه یک شغل از بین نره، دقت کنید، معروف شد دیگه، داستانی درست که به کنگره کشید که چرا بیخود آسفالتا رو میکنی؟ آسفالتای سالمشونو میکن، میگفت این شغل نباید از بین بره، ما باید براش نون درست کنیم. مگه ما میریم اسلحه را خارج وارد میکنیم که ارز بره بیرون؟ ما اسلحه خارج وارد نمیکنیم، 180 تن وارد میکنیم. کود انسانی، همون که شما ها میتونید تولید کنید. اینا درده که ارز داره میره بیرون. چرا دلار گرون میشه؟ چون این دلار نیست، کمه. کمه چرا؟ کمه چون داره میره اونور. چرا داره میره؟ بابت چی داره میدیم پول رو؟ هیچ. سالی کفش آقایان دولت میگن ما بپذیریم چشم سلم رو دعوامون نشه، 12 میلیارد دلار قاچا، از 45 میلیارد دلار وارداتمون هم 30% مصرفی، 15 میلیارد 3 تاش هم بخشیدم جهنم و زرق، 12 تا اونجا 12 تا هم اینجا، 24 میلیارد 4 میلیارد هم گل روی شما بخشیدم. ببین چقدر من انصافا منصفانه دارم محاسبه میکنم. 20 میلیارد دلار داری خرج چوب بستنی و نمیدونم چرت و پرت ما داریم میکنی. 20 میلیارد دلار ضرب بکنی به دلار برادر چیز 4200، ببین چقدر میشه. یه نام نظامی میخری 1 میلیارد. بابا اینا غرور ملیتون رو نذارید این جریان سیاسی بگن بکشن، نذارید عقلتون رو لاغل بگن بکشن. گفت لال شدم، کور شدم، کر شدم، لیک محال است که من خر شدم. گفت باشه نمیبینم، باشه حرف نمیزنم، باشه نمیشنم، اما نمیتونه از من بخواد که نفهمم که. اینا منطقه. شما یه جغله کویت رو برید خزینه های نظامیش اینقدره، با ما مقایسه کنید، با کل جمهوری اسلامی، با این عظمت انزه درچه ارومی هست. ما چی کار داریم میکنیم؟ میفهمیم؟ هیچ کشوری سرباز خودشو که رفته به پشتوانه به پشتگرمیشو آقا به اینا پول میدن تو سوریه دارم میجنگ. چقدر این حرف شرم‌آور بود، قلب آدم به درد میومد. که من معتقدم شروع این جریان به هیچ وجه توسط ایرانی‌ها نبود. برید تو اینترنت بزنید زبان فارسی ارتش اسرائیل، تو گوگل رو ویدیوها برید، واحد زبان فارسی ارتش اسرائیل ببینید که گروه‌ها نشستن فقط دارن فارسی برای شما اسلحه تولید میکنن. اسم یارا محمده، فکر نکنید نتانیاهو نمیدونم چی گذاشته، انقدر خرج نیست که میفهمه. عملیات روانی دارن که همین حرفا رو می‌نازن، آقا دارن به اینا پول میدن، فرضاً پولم بدن اصلا نوش جونشون داره از اهمیتون، بیا آقا پول میدم، بیا برو 2 میلیون بد میدم برو بمیر. فیلم سریال پایتخت پخش شده و ملت قالب تویی کرده بوده. سریال خیلی ها دیدیم، گریه دیشب داشتن گریه میکردن، مخصوصا خانوما سریال دن زدن زیر گریه ترسیدن. خواهی اگه میومدن تو خیابون خودمون قدم میزدن چی؟ برنامه شون بود. آقا جان یه چیز به شما بگم، من که ارادت دارم به اهل سنت. چرا؟ انقدر که این افراطیای شیعه عکس منو گذاشتن دستم اینجوری کردم بالای سرم نوشتن یا امی یا عایشه، یعنی رائف پور جناب عایشه رو مادر خودش میدونه. تا این حد من قائل بر وحدتم، اما میخوام یه واقعیت رو بدونید، بدونید سنی شیعه ایرانی، بدونید داعش توی عراق یه دونشون داعش بودن از هر 10 تا، 9 تای دیگه‌شون اهل سنت عراق بودن، تحریک شدن.
شما اگه شنیدید ما رفتیم با اینا حرف زدیم، رفتم با آقا ما تا قبل جنگ به هم دختر میدادیم، از هم دختر میگرفتیم، شیعه و سنی، یهو اینا شروع کردن آدم کشتن، خون خون میاره، بعد اونا حمله کردن به روستای ما، جوانای ما رو سر بریدن. این امکان برای ایران نبود؟ یادتونه حرم امام رضا بمب گذاری کردن؟ قدیما 73 بود فکر. 73 و 4 بود. 73 بود. چی بود؟ حرم امام رضا چرا بمب گذاری کردن؟ قبلش هم چند تا مفتی کشتن. اون موقع میخواستن این سناریو رو ما پیاده کنن. بگن اینا مفتی کشتن، اینم چی؟ سنی ها اومدن حرم امام رضا رو منفجر کردن. بعد کاشف و عمل اومد کاری کی بود؟ اون وهابی بود. اون موقع 73. بعد ما تافته جدا بافتیم رو ما اثر نکنه. پس اینا کی بودن کنار مجلس مانور میدادن؟ اینا کی بودن کنار مجلس ترقه بازی میکردن؟ اگر این نخ تسبیح امنیت پاره شد، یعنی شما بگم، من آدم منتقدم، چون نقدم هم میکنن، از تلویزیون رام میدن، دیدید دیگه، دانشگاه هم بچه خوشونه میکشن تو من دعوت میکنن، میترسن مورد دعوت کنن، میگم یه چیزی میگه این میره بعدا داستانش مونه برای ما، من چیزی برخلاف منافع ملیمون گفتم، نمیدونم اینو کیم. اگر نخ تعمد میخوام بگم من خودم نقد دارم به قوه سخن شفافیت منو گوش کنید، سخنای کارآمدی نظامو گوش کنید، در مورد قوه قضاییه ایده دارم، در مورد وزارت ورزش و جوانان ایده دادم، در مورد آموزش و پرورش ایده دادم، فکر نکنید ما فقط سلبی حرف میزنیم، اینا رو هم ببینید، از ما سرچ کنید تو اینترنت فراوون میاد. اصلا ببینید اولین کسی که در راجع به شفافیت سخنرانی کرد تو ایران کی بوده، سرچ کنید، اصلا شما تو گوگل برید همین سخنرانی شفافیت، هیچ چیز دیگه نزنید، ببینید برادر گوگل چی میگه. من اصلا مطالبه اینو تو دانشگاه اومدم بحث کردم، آقا جان ما شفافیه، ما میخوام نماینده مجلسون بدونیم به چی رای میدن، یعنی چی مخفیه؟ عموم کشورهای دنیا میدونن نمایندهشون به چی دارن رای میدن، عموم نماینده مردم میدونن، کومو کشورهای دنیا میدونن نماینده به چه کسایی نامه نوشته، از چه کسایی پول گرفته، از چه کسایی کمکای مالی دریافت کرده، از چه کسایی هدیه گرفته، تمام سفرها که نماینده رفتن میدونن، حاضر و غیاب، حضور و غیاب نماینده رو میدونن، ما حضور و غیاب نمایندهمون هم نمیدونیم. تا اینا رو گفتم، اما الان نگه فقط اومد بحث امنیتی که رفاه مردم رو لحاظ نکرد، نه، عرضم اینه که اگه نخ تسبیح امنیت نبود تو عدالت رو کجا میخوای اجرا کنی؟ وقتی تو کوچه ها دارن نارنجک پرت میکنن، طرف تو یه جا توی سالن دانشگاه نمیتونی جمع بشه، خودشو منفجر میکنه، کجا میخوای راجع به عدالت حرف بزنی؟ کجا راجع به رفاه اجتماعی میخوای حرف بزنی؟ نخ تسبیح امنیت بپاشه این مملکت تجزیه خواهد شد. چرا؟ وقتی اسلام نباشه ترکه چرا باید کنار فارسه باشه؟ من کردستان عراق رو ندیدید؟ ها؟ چرا؟ دلیلش چیه؟ هیچ دلیلی نداره. کار نکردن؟ بازی ها رو نمیبینی؟ تراکتور سازی نمیبینی بازیاشو؟ کیه داره این حرفا رو میسازه؟ این شعارها کی داره؟ آذربایجان بیر اولسون، مرکز تبریز اولسون. من اولاردان ترکم ها؟ اما اینو بگم برای ترک‌ها یه وقت برداشت، اما اینقدر میفهمیم که بگم بچه که نیستیم که قلقلکمون بدن هیجانی بشیم، مثلا الان من ترکم، من ترک‌ها حمایت کنم یا فارس، من فارس، این دریوری ها چیه؟ این ما رو دو تا نوجوان خوب حالا کلهشون داغه خورده بازی میکنن بالا پایین میکنن، بعدش هم ما اشتباه کردیم. اون موقع تازه جنگای داخلی شروع میشه، آقا قزوین نصفش فارس نصفش ترکه، خب قزوین مالکیه بجنگیم، آقا همدان ترک داره لور داره فارس داره بجنگیم ببینیم مالکیه، تازه شروع میشه. اینا ضربه که اما خوردن هیچ کی نه، ببین نگاه کن 40-41 سال گند زدیم به کل برنامه‌هاشون، مسلط بشن بر ما بلای سرون میارن کنن. الانم برنامه شما دیدی تیفو رو زد اسرائیل، میدونم جز سوالاتونه، برای تو این 40 سال اخیر برای اولین بار اسرائیل علنی داره میزنه ها، میدونید که تا الان هیچ وقت علنی به ما حمله نکرد، ترور هسته‌ای رو هنوز که هنوز گردن نگرفته، یه پالسای هلسچنگای میاد یه مصاحبه‌ای میکنن اما گردن نگرفته، من نمیدونم
زمانی که شهید الله دادی، سردار الله دادی رو ترور کردن کنار پسر عماد مغنیه، جهاد مغنیه، ببین چی گفتن، سری بیانیه دادن آقا ما نمیدونستیم ایرانی اونجاست، ما می‌خواستیم اون لبنانی رو بزنیم، اما این بار هم آمدانه زدن. چرا؟ فقط به خاطر همین آخر اردیبهشت، چون می‌خواستن ما یه واکنش نشون بدیم که خروج اینها از برجام بگه به خاطر واکنش‌های ایران و سپاهه. الان دیدی زوم رو چیه؟ سپاه. بعد دو، نتانیاهو پرونده سنگین فساد اقتصادی داره، تو اسرائیل داره روش کار میشه، همین دیشب تظاهرات 10,000 نفری بوده تو تل‌آویو. اگر بحث تهدید خارجی مطرح باشه، مسئولین اونجا میگن فعلا به صلاح بگید، نیست الان ایران ممکنه حمله کنه هر لحظه، فعلا بذار نخست وزیر کاراشو بتونه انجام بده. مثلا مدلی که چی؟ بعضی تو مملکت خودم در میرم، همین مدل اینجا هم جواب میده، آه فعلا به مصلحت نیست اینا. مورد سه، پرونده خود آقای ترامپ، FBI ریخته تو دفتر وکیلش کل پروندهشو براش برده، این درگیر شده با FBI دیگه، رئیس FBI عوض کرد و پرونده های سنگین مالی داره، فرار مالیاتی داره، پرونده های فراسنگین جنسی داره بنده خدا، که تو اونجا عین کلینتون اونا نمیگفتن چرا تو با مونیکا لیوینسکی رابطه جنسی داشتی، من چه میگفتم؟ چرا دروغ گفتی؟ بیچارش کردن کلینتونو، اون که همین مثلا رابطه جنسی داشته مثلا تو آمریکا مثلا قبی داره، نه چرا تو خالی بستی؟ اونم چرا زدنش؟ به خاطر اینکه یه خورده کلینتون جلو اسرائیل یکم وایستاد، جلو یهودیت صهیونیستی وایستاد، اونم رسانه دستشونه، یه جمعه خوشگل زدنش که حساب کار دست بقیه هم بیاد. ترامپ هم میخواد بگه آقا فلان، بعد داره از سوریه میره بیرون، نمیخواد زایه بره بیرون، دیدی من 103 تا موشک زدم، 70 تاشو زدم، 103 تا موشک زدن، 3 نفر زخمی داشته، ایران 6 تا موشک زد 100 تا کشته داد، ما 6 تا موشک زدیم تو دیر الزور کله داعش، 100 تا کشته مستقیم داد زخمش به کنار، اونا 103 تا موشک کروز زدن انواع اقسام، حالا 3 تا زخمی داده، قبلش هم قشنگ هم به ایران به هم به روسیه خبر دادن آقا ما اینجا خالی کنید بخوام بزنیم، گفتن ما بزن ما لاتیشو بگیریم یه در کنیم. قطعاً از من میپرسید ایران پاسخ خواهد داد، قطعاً حمله اسرائیل پاسخ خواهد داد، چون میدونه اگه پاسخ نده سب این ایران به چالش کشیده میشه، بقیه دیگه فرو میشه، فردا عربستان واسه ما شاخ میشه. اما بسیار کار درستی کرده که الان صبوری استراتژیک کرده، بذارید ماجرای برجام بالاخره تکلیفش روشن شه، بعد اونا میدونن چی، اونم که چه جوری میزنیم، کی میزنیم، کجا میزنیم، چه مدلی، الله اعلم. از تفنگ پر یه نفر میترسه، از تفنگ خالی همه. این که نمیدونن زمینی میخوای بزنی، دریایی میخوای بزنی، رزمنده های فلسطینی تو میخوان بزنن، حزب الله لبنانی ها میخوان بزنن، رزمنده های افغانستانی از سوریه میخوان بزنن، تو خود فلسطین اشغالی میخواد اتفاقی بیفته، موشکی میخوای حمله کنی، پهپادات برن بزنن برگردن، هواپیماهاشونو میخوای بزنی، چون نمیدونن این استرس فراگیره برعکس. اصلا همین بذار یه خورده روی این ویبره باشن. اما من نظرم من تشخیصم اینه، با شناختی که دارم، اما این صبر استراتژی خوبه، نباید بچگانه عمل کنه، الان زدن آقا 2 هفته گذشته داری چیکار میکنی ده بزن دیگه، نه باید منطقی بود، خیلی وقتا نباید داد و بیداد کرد، خیلی وقتا حق با توه، باید سکوت بکنی. امیرالمومنین 25 سال ساکت، بعد 25 سال هم میاد نگاه کنی تو خطبه شقشقیه نگاه کنی نجوا بلاغه چی میفهمه؟ میفهمم من فقط اومدم برای جلو پرخوری ها رو بگیرم، کذب با زی دستدار، کذبت ظالم و سقب مظلوم با اون گرسنگ اومدم ادارت اشتراعی وجود بگیرم. اصلا نه شعاری نه در مورد قدیر میگه، نه از سقیفه حرف میزنه امیرم خیلی، نه میگه آقا اومدم جلو بخور بخورا رو بگیرم، میدونید مطالبه جامعه امروز اقتصادیه، متناسب با وقتش بیرو بود. الان یه حال عرضم رو جمع کنم به سوالات شما بزرگواران جواب بدم، یه ساعت و نیم هم تموم شد. این که تمام این جریانات سیاسی تو این کشور زحمت کشیدن. اگه ما بگیم همه چی بودن مضر بودن، نه، واقعا زحمت کشیدن، اثرات بودن. همه دولت هایی که اومدن زحمت کشیدن، کار خوب کردن، کار بد هم داشتن. املای نانوشتم غلط نداره. این که ببینی آقا فقط فلانی خوبه بقیه بدنه، نه، همش اشتباهه. یک جایی هم گفتم نمیدونستن این کار نبودن، شیعه تا حالا حکومت تشکیل نداده بود، همیشه بیرون وایستده بود نقد میکرد، حالا خودش اومده حکومت تشکیل داده، نمیدونست چجوری باید بوروکراسی شاه رو حفظ کردیم، فقط توش رو عوض کردیم، همون ساختار وزارت خونه ها همون هست، ساختاره قدیمی شده که الان دنیا گذاشته کنار، باید هم ما عوض کنیم، باید جمهوری اسلامی قوانینش رو تغییر بده، بروز بکنه. خودم میخونم همه اینها کارم فقط ما خودم پیش میتونیم ببریم. اینا جز تجزیه ما، اینو به شما بگم، خوب دقت کنی، اسرائیل کشور بالای 10 میلیون تو منطقه تحمل نمی کنه. استراتژی ایناست، کشور بالای 10-15 میلیون تو منطقه نمیتونه تحمل کنه، میگه برای من خطر دارم، امروز با من دوستن. اینا ذاتشون این کشور اسلامی هست. فردا زد یه امام خمینی پیدا شد تو اینجا می انقلابی کردن، ما رو بدبخت کردن. چی؟ فلز جز به بالکانیزه کردن منطقه به هیچ چی فکر نمیکنه. کدوم کشور بیش از حد پشت سر کردستان بود؟ اسرائیل. حتی آمریکا اینجوری روش نمیشد بیاد بگه، غیر مستقیم حمایت میکرد، اما اسرائیل نه، میگه آقا همینه، چون میخواد تجزیه بکنه. هدف اصلیش هم اگر اون با لبنان مشکل داره، نمیدونم با خدمت شما عرض بکنم سوریه مشکل داره، با عراق مشکل داره، اصل مشکل ماییم، دود اونا از آتیش ماست. اینو لحاظ کن. یه صلوات بفرست بریم چی به چی. خسته شدی؟ باریک الله شما. کی خسته است؟ باریک الله شما. آره، حالا اضافه میشه که وقت نمیشه دیگه، حالا برم نمیزنیم، این کسی که زودتر آوردن اولویت داره. منو با سلام، با توجه به صحبت های حضرت آقا و تاکیدشان بر حمایت از تولید ملی، شما عنوان یک الگو چرا از تبلت های خارجی استفاده میکنید با اینکه نمونه ایرانی هم وجود داره؟ این تبلت نیه، این لپتاپه، یعنی ویندوز روشه، ویندوز روش نصب میشه. بعد ثانیه، نه درست میفرمایید، کاملا من میپذیرم، منتها دو هدیه است، ما هم هدیه رو وانه کرده پس نمیفرستیم. سه، قویاً کارایی داره برای من. چهار، معادل داخلی نداره. تو ما داخلیش رو هدیه بخواه برای من، مخلص دم هستم. این از این. آن من به ذرس قاطع میتونم بگم حوارده، مگه نادری 4-5 ساله اگر هدیه بهم داده شدن جدا، اون یه بحث دیگه است. میگه مثلا این طرف رفته نمیدونم کربلا اونجا برای ما مثلا چه نمیدونم یه عینک هدیه برداشته بود، اون که دست من نیست، اما اون چیزی که خودم پول بدم، من طولوش 4 ساله الان به ذهنم نمیاد چیز غیر ایرانی خریده باشه. یعنی من اینقدر گوشی جلیکس خریدم، جلیکس رو بردم خدا، همه مدلاشو دارم، همه مدلاشو دارم. به این میگفتن چرا میگیری پولتو میخوای بریزید؟ من پولدارم نیستم، من مستاجرم، خونم یه جای متوسط به پایین تهرانه، از دار دنیا یه پول خدا شده یه پول پیش خونه دارم، خب با یه پژوی پرشیا، اونم حولش 23-24 تومن، چند وقتش خواستم بفروشمش قیمت گرفتم، میارزه. یه عطاری هم شریک این که تو این 4 ماه 1 قرون پول نداده، جدی میگم، تو این 3-4 ماه 1 قرون پوله، یر به یر حتی یه چیزم داریم میدیم، پولون شاگردی گوشیم در اونجا، متوجه شده؟ اینه، این کل دارایی من همینجا شفافی هم. هر که هرچی بدش کنم مال خودش نیست، مطمئنم دیوونم پولم بده به شما اینه. اما با این فکر نکن آقا مایه داری، حالا میخری یه گوشی در به داغون میشه دوباره میخری، نه واقعا اعتقاد. آقا مگه ایرانی؟ آه 4 تا پیچشه که 4 تا ایرانی میبندن، عوضش میدونی چیه؟ وقتی نیتتو درست میکنی خدا میرسونه. آقا هی زرتی زرت برام گوشی هدیه میارن. چیکار کنیم اینجوری؟ خب به زعم شما آیا امسال همانند دهه های گذشته سال 88 78 68 و حتی 58 انقلاب اسلامی شاهد به پاخیزی مردم هستیم؟ کلمه زعم کلمه درستی نیست اینجا. من باید بگم زعم یه خود بار منفی داره. زعم یعنی پندار غلط نظر شما. چون من فکر کنم الان خواستم بگم زعم شما اینجوری داری میگی پس این چی میشه؟ نه، این که ما بگیم حتما هر 10 سال یه چیزی یه الگوی خیلی اصولی نیست. اینا جز این موارد مثلا یه جبری آقا ما هر 10 سال باید حتما مردم بزنیم کنیم. حالا 10 سال گذشت فلان فلان شده چون نمیتونن تو خیابون بریم اینا رو سیخ بزنیم بریزن تو خیابون. نه اینکه نیستش که حرف من، تا امسال سال حیاتیه. من با هیچ کدوم عددا کار ندارم. 90 بعد اگه 10 سال 10 سال شد 98 بعد باشه که نه، اما امسال سال کلیدیه به خاطر همین برجام، دو دلار، سه بحران‌های بانکی که خیلی من نگرانشم، خیلی خیلی خیلی، و طراحی شده است از اون ور، کاملا طراحی شده است. چون اگه قرار بود شانسی بشه یه بار باید به نفع ما میشد، تو صد بار یه بارم به نفع ما دیگه. شانسی اگه اینا شانسی همش خرابکاری میشه، باید یه شون پدر سوخته هایی که اینجوری دارن جریان اقتصادی رو به ناکجا آباد میبرن پیداشون کرد. نگرانم، اما واقعا باید جمعش کنیم دیگه. یعنی حداقل خودم پاکارا، یعنی عمده ماجرا اقتصادیه. دیدید هم گفتم برجام، دلار، بوران، همش اقتصادی. خودم باید پاکار خودم باشیم. آقا حالا من ایرانی بخرم، ایرانی ها جنساشون فلان ها میدونم میدونم شنو. یه چیز میگه انگار مثلا ما هم مریخ اومدیم. اما دیگه بین این که خودمو کسی که داره جنس تولید میکنه و بابای من شماست، برادر من شماست داره کار میکنه، خود یارو جنس ایرانی داره تولید میکنه به یکی دیگه میده، بعد خودش میره خارجی میخره، ما تا جایی میتونیم از دستمون برمیاد کمک کنیم. بازار ما بازار بزرگ. اینو به نقل از یکی از آقایون مسئول الان در همین دولت به شما میگم، به خود من دارش میگفت، میگه بالای 40 تا میشه مدیر کل تو یه جایی، بگم میندازنش بیرون، نمیگم کیه. خب میگه بالای 40 تا هیئت سرمایه گذاری اومدن ایران بعد برجام. میگفت بالای 40 تاشو من بودم، آها، و من همراهشون بودم. گفت یکیشون برای پول آوردن نیومده بود، همشون میگفتن بازار شما چطوره؟ یعنی بازار 80 میلیونی ایران که از غذا دوز مصرفش چیه؟ قد 150 میلیونه، ما مصرفمون خیلی زیادتر از خیلی از کشورها نرمال. ما به اندازه کل چین گاز مصرف میکنیم. من که بفهمید وطنم پاره تنم در مورد چی دارم الان صحبت میکنم، در مورد ایرانیان عزیز، به اندازه کل چین گاز مصرف میکنیم، به اندازه اتحادیه اروپا ما گاز مصرف میکنیم. ایران ما تو مصرف فاتح همه چی خوندیم. 80 میلیونی که قد حداقل 150 میلیون مصرف میکنن. این والیبالیستای آمریکایی اومده بودن تهران، آیفونایی که دست ملت دیده بودن کپ کردن. گفتم تو آمریکا انقدر آیفون نمیری دست مردم؟ میخه ما اصلا نفر ساعت حضورمون بالاست. اون زمانی که شما سنتون خیلی کمتر بود، نمی‌دونستید اینترنت چیه، ما کل تفریحمون یا مسنجر بود. رفتیم اونجا، میرفتی تو روم هندیا، یه میلیارد جمعیتن، 70% ایرانی میدیدی. ما 7 میلیون بودیم، جهنم و ضرر، اونا 700 میلیون. اصلا معامله کردنه من مولا درزش نمیدیم. 10 برابر ما بودن، ما 10 برابرشون دیده میشدیم، یعنی 100 برابر. نفر ساعت حضور داشتیم. ما یه چندی اومد بنده خود کارش انجام میداد، 10 دقیقه میرفت، طرف میشه شل میشد پای کامپیوتر، جون میداد، کج و کله میشد پای کامپیوتر. همش هم معلوم بود چی داره میگه. خسته نمیشه، میشه در نرمای نقش اردن توی خاورمیانه صحبت کنیم، چون نه اسرائیل کارش داره نداشت. موقعیت جغرافیایی بسیار مهم به خاطر این کمربند امنیتی اسرائیل. اسرائیل دراز و باریک در کنار مدیترانه، اگر حمله از سمت شرقش بهش صورت بگیره همه‌شون میریزن تو دریا. به خاطر هم کشور همسایه شرقی اسرائیل بسیار مهمه. اسرائیل، فلسطین اشغالی، رژیم صهیونیستی، در کمترین نقطه ارز کشورشون از ارز کشور شما کمتره. ایرانو نمیگم، کشور قومو دارم میگم. 14 کیلومتر 14 کیلومتر، روز زمین 17 کیلومتر، گوگل ارسی چقدر مستقیم خط بکشه 14 کیلومتر، یعنی با جاده بری 17. خب اینا رو هولش اومدی رو خنده داریم. همین معاون فرمانده کل سپاه اومد نماز جمعه سخنرانی که گفت ما وسعت عملیاتی که توی آزادسازی خرمشهر داشتیم بیت المقدس 3 برابر شما بوده. چی میگی؟ برای همین اردن بسیار مهمه، باش اصلا کار ندارن. آفرین. به شدت هم به لحاظ نظامی تجهیز شده است. بعد این پادشاهش هم نن انگلیسیه، یعنی پادشاه اردن مادرش انگلیسیه. و جالب اینجاست که بدونید از یهودیان انگلیس هم بوده و خیلی نقش مرموزی داره این آدم. برخی میگن تجهیز شده که یهویی حمله بکنه از جنوب. الان نمیخوان چیکار کنن؟ الان میخوان هم مرز اردن با سوریه رو یه کشور مستقلش کنن، چون پشتش به اردن و اسرائیل بسته و بنده سلاحه. الان این پیشه هاینه که دارم بهتون میگم، شاید تو همین یه ماه اتفاق بیفته، شاید سلاح سنگین مثل تانک و اینجور چیزا میخوان در اختیارش قرار بدن. یه حمله گسترن، تمام اراضی لوباشو جمع کردن، الان تو سوریه دارن میریزن یه جا میخوان، و از اون طرف هم تو عربستان میخوان یه حمله تمام کنن به تو عربستان و تو سوریه بکنن، همزمان هم برجام ما رو چیز کنن انجامه، که ما ببریم این وسط، که ما این وسط کم بیاریم. با توجه به تبلیغات ها و حمایت های اخیر از پیام رسانه داخلی و اهمیت اطلاع در رسانه های میتونم به این پیام رسانه اعتماد کرد که مدرسو سواره. ببین قبل اینکه تلگرام بیاد به هم اسمس میدادید یا نه؟ میدادید فوشمش به هم میدادید یا نه تو اسمساتون؟ نمیدادید. حرف های بیادبی میزدید یا نه؟ نمیزدید. میمدن میگرفتنتون. مگه اینکه فوش داده بودی، پاس فوش کشته به یه برنامه خودی ازش شکایت کرده بود، حقت بود یاد بگیرید. همونطور که اون کس میتونست به تو فوش به تو بری بری. اگر منظورتون اینه که به این معنی که تسلط داشته باشن، بله دارن، میمیشه نباشه. همین الانش هم از نظر من اینا اداه، همین الانش هم از نظر من ادا، از نظر من غلطه. آقا من اطلاع من آدم بی سواده، دولت رو تلگرام سواره، همینه. همین الانش هم از نظر من، من آدم بی سواده، میگم خودم یه چیزی میگم خوب شد، همین الانش هم سواره دولت به تلگرام. در این که بالاخره این یک فضایی است که جغرافیا داره، ما باید خودمون بسازیم، خیلی خوبه، اما واقعا حقوق شهروندی رو رعایت بکنیم. من مثلا با خبر شدم یکی از همین پیام رسانه داخلی خبر موثق دارم، مثلا به یکی از نهادهای امنیتی گفته از الان بهت میگم دور و بر ما نیای، من هیچی بهت نمیدم. همینجوری ها، چون فتوایی که رهبری اخیراً پخش شد که آره این، مگه اینکه با دستور قضایی اونم برای یک مورد خاص آقا یکی کشتن، پیام قطع مثلا آقا این برای این همچین چیزی، یا علیه امنیت ملی اقدام کرده. اگر منظورتون اینه که میخوایم مملکت رو بریزیم به هم، کارمون نداشته باشن، بعیده کارتون دارن، دروغ بگیم و دارن دیگه. میان پی آقا نکنید این کارو. 3 نفر رو گرفته بودن، من اینا رو میشناسم. بعد سر یه ماجرایی دانشجو هم بودن، یه کارایی داشتم میکردم تو دانشگاهشون، برای اینکه یه وقت ذهنتو خیلی پیچید و امنیتی دانشجو میگیرن فلان اینا، نه سر داستان مشایی و ماجرا بود. بعد این بازیشون ماجراشم حل شد و رفتن خونهشون، بعد بازی موقع رفتن گفته بود خیلی بی ادبید، با هم صحبت میکنی خود مؤدبانه تر، چه حرفای پشت تلفن با هم میزنی؟ چون تلگرام تلگرام هم نبود، تلفنی با هم جلسه میخواستم، خود غیر مؤدبانه جلسه پاشو بیان، آدم نمیگفته پاشو بیان، فوشی میداد دوباره، خیلی بی ادبید. ببینید من نوعی آیا سوال شما من از کجا میشناسید؟ تلویزیون میشناسید؟ از اینترنت میشناسید؟ پس اگه یه روزی تلگرام فیلتر بشه، اولین کسی که رسانه‌ش رو توی از دست میده که من، و ما کانال من خودم چیز صفحه ندارم، مؤسسه‌مون 240 کا فالوور داره، یعنی جزء بعد واقعی ها عدواتوار نیست، از این ویو خوردناشو کوالیتیش هم بالاست، یعنی مثلا من یه متن نامه میذارم اونجا یه میلیون ویو میخوره، فوروارد میشه این ور اون ور میره. پس اون کسی که در درجه اول از دست میده رسانه‌شو کیه؟ خود امثال ماهاییم، وگرنه ما رو که نه تلویزیون راه میدن، یه جا دیگه حرف بزنیم آقا نگو اینا. همین جایی من دعوت کردن اینجا، چند تا نهاد دانشجویی اقدام کردن مجوز نمیدادن، من نمیدونم چی موقع
چی گفتم من؟ نمیدونم.
به نظرم ما باید واقعا اگر میخوایم مردم اقبال بکنن واقعا کارگشا باشه، سرعت بالا بایدم شروع بشه دیگه. آره قبول دارم شروع بشه، سرعت بالا، اون آزادی عمل درست منطقی که حقوق شهروندی حفظ بشه چه را داره، یه سری امکانات ویژه تر. مثلا الان من نرم افزار چیه تلویزیون تبلیغ میکرد؟ روبیکا. نه من رفتم نگاه کردم یه جور دیدم که این چیزه، مثلا پخش زنده تلویزیون رایگان گذاشته برای مثل اپراتورو. آخرین خبری که گرفتم 7 میلیون نصب شده. اصلا بحثم سر تلگرام و شبکه‌های تعاملی و اینجور چیزاش نیست، دقت کنید، چون یک سیستم پیاده کردم مردم دوست دارن. بیا شما سرویس دهی بکن بیام بگید، و اینه شما برید سخنرانی بندر راجع به تلگرام و توییتر بزن تو اینترنت بیاد. این که من داده بیداده میکردم که آقا چه این مملکت چجوریه، توییتر فیلتره، اینستاگرام که خیلی فسادش بیشتره بازه، منطقیه این؟ بعد ما توی تلگرام، من میگفتم به فرضی که بخواهد تلگرام باشد توییتر رو باید باز کنید، ما از آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی ضربه بخوریم اما خودمون نتونیم یه اکت جهانی داشته باشیم. اون نفر ساعت حضورمون یادتونه دیگه، اون حمله‌ای که صورت گرفت به صفحه ترامپ، 3 میلیون وقتی خلیج فارس رو بلد نبود تلفظ بکنه، ایوانکا و ننش اینا رو همه رو آوردن جلوی چش ترامپ. این فهمید این ایرانی یعنی چی، یعنی چی ایران. خب حساب کار دستشون. خب این اگه بخوان آره این کارا میتونن بکنن. یه سری از سوراخ سوزن رد نشدن و رد شدن و از در دروازه رد نشدن. اگه قرار ما تو تلگرام باشیم اطلاعاتمون که همش سرقت بره، اطلاعات منو فهم کنی آ شماراتون رو درآوردیم، نه دیتا ماینینگ اینا مهمه، یعنی ما ذائقه مردممون رو به سرقت رفته. اونا میدونن چجوری باید یه حرف بزنن که ایرانی خوششون بیاد، چجوری باید یه حرف بزنن یه رأی این ور اون ور بشه، چجوری باید یه کلیپ پخش بشه، اینو می‌خواستن به دست بیارن. از نظر من، از من می‌پرسی تا دو زیادی به دست آوردن. یکی از مدیران ارشد آی بی ام مسلمان شد اومده ایران، بنده خدا اینجا زنش دادن دیگه برنگرده، خانم‌های هم چه ویژگی‌ای دارن دیگه، به چسبن چسبیدن دیگه و میچسبوننت میچسبوننت زمین رو تکون بخوری. بعد خدمت شما عرض بکنم که ایشون میگفتش که ما یه پروژه برای اماراتی‌ها یا یکم کشور هاش خلیج، خلیج فارس انجام دادیم، فقط در مورد آنالیز ذائقه مردم ایران. اصلا توضیحات ایشون، این آدم این کار، شما مهندسی دارید میخونید، رشته‌های مرتبط با این است، مدیران ارشد اون مجموعه، میگفت مثلا شما گوشی و دستت میگیری یه عکسی داری نگاه میکنی، ما تو متغیرهامون آوردیم این عکسی که عمود افقی بود و این گوشی رو چرخوند یا نه، ژیروسکوپ گوشی برام گزارش میفرسته، یعنی تمایل داشته عکس زوم کرد یا نه، رو عکس چند ثانیه موند، علایقت اصلا پرونده داریم دونه دونمون. چی بگم، یعنی بعضی گوشی شمارمونو دارن، همینا رو میره تو سایت تروکالرز شمارهتون بزنه همه رو میاره. من دو تا شماره دارم، یک دست دانشجوست، یک دست این آقایینه مثلا استاد دانشگاه و مسئولین اینا. بعد رفتن اونی که دست دانشجوست شماره رو زدم، دیدم اومد استاد رایفی پور، اونی که دست ایناسو زدم اومد رایفی پور. خیلی دقیقه دانشجو من استاد رایفی پور سیف کردن، اما اونایی که خودشون هم رد میونه دلیل نداره استاد بنویسن دیگه، رایفی پور. شما الکی گوشی خودت بگم شماره خودت رو سیف کن، محمدی خور که نشد گوشه 10000 نفر فامیل رایفی پور اینجا چی زدی محمدی، سری شبکه در میاره اصلا مشخص. اینا چیز علنیشه، یعنی تو برای فان میتونی به شماره تو بزنی اسمتو بده. ببین چیای غیر فان شده، نه ما ذائقه مردم شناسایی کردن. یه خانمی رو فرستادن تو ایران، اومد دوره چرخید، میرفت جلسه میذاشت با کسایی که طرفدار دارن، سراغ خود منم اومد با کسایی که طرفدار دارن. قبل اینکه بیاد پایین، ما دفترمون دوربین داره، من از دوربین داشتم نگاهش میکردم، چون شما گفتش که من یهودیم میخوام شیعه بشم، من داشتم ایشون نگاه میکردم، دیدم به این بنده خدایی که بچه دفترم برای چای برد، گفت این چقدر طرفدار داره. حالا یه جوابی داد بهش، من گفت خود تو چرا طرفدارش شدی؟ داشت تخلیهش میکرد بنده خدا رو. بعد به زور فارسی حرف میزد، اومد پایین، بعد مثلا به گمانش این که داره از من کسب خبر میکنه، میان اینجوری بررسی میکنه، ذائقه ما رو داره در میاره. اونا به خودشون میگن خب این کلیپ چرا 1 میلیون ویو خورد، این یکی کلیپ 500,000 تا. بررسی میشه فردا روزی شما بخوای رای بدی، اونا دوست دارن تو به این آدم رای بدی، به اون آدم رای ندی، این براشون مطلوب تره اونجوری رای میدی. چرا؟ چون مدل سیستم تو رو اینجوری میچینن، مدل تبلیغات بر مبنای میچینن. آقا جان روانشناسی سیاسی میشه اصل این سیاستمدار ما، قبل اینکه سیاستمدار بشن آدم هم مثل من شما سردیشون میکنه، گرمیشون میکنه، عصبی میشن. مثلا کروبی آدم عصبی بود، اگه باش کل کل میکردی میریخ بهم. احمدی نژاد اینو فهمیده بود دیگه، تو مناظره اگه یادتون باشه هر چند وقت یه بار کاری نداشت، هر یه رو بیبار میگفت 300 میلیون چیکار کردی؟ چی شد 300 میلیون؟ میگن برنامه که تموم شده، ببخشید الله بگم، میگن برنامه که تموم شده بلند شدن میکروفونی که بس میکنه بشن هاشف، میگن واسه این هاشف رو ازش جدا کنن دوباره میگه یه نگفتی های کروبی چی شد 300 میلیون؟ بعد اونم برمیگرده میگه رفتم ببخشید عذر میخوام، رفتم ننت رو باش عقد کردم. یعنی ببین یه سیاستمدار رو تونستی یه جوری تحریکش کنی اینجوری بریزه به هم. خود احمدی نژاد یه آدمی به لحاظ خصوصیات اخلاقی آدمی نبود که تو بری توی دفتر بنشونیش اینجوری بشینه. احمدی نژاد آدم مصاحبه بود، آدم احمدی نژاد آدم چرخیدن این ور اون ور بود، وقتی خود نظام براش فراهم نکرد خودش چرخید، خودش مصاحبه گذاشت. دیدید ملت جمع که خبرگزاریا اون بنده خدا رو میشون بغلش، از اول تا آخر اون ساکت بود، من بغلش هم میشوندش، شروع میکرد مصاحبه کردن. اما مصاحبه کنید بابا، لریکینگ و مایکل والاس و اینا رو بیچاره کرده بود تو مصاحبه‌هاش، بلد بود، هوش هیجانی بالایی داشت. این آدم رو نشونه ما، اگه ما عقل میداشتیم اینو باید احمدی نژاد براش رئیس جمهورش تموم شد یه فرصت فراهم کرد بره تو کشور دنیا بچرخ از انقلاب بگه. خیلی هم تو کشور دوستش دارن، بره به چرخ از انقلابی ما نگهش داشتیم. بابا 6 ماه هند دعوتش کردن، 6 ماه اجازه ندادن بره، خواهیجه میزنه بیرون دیگه. این آدمیش که بره گوشه بشینه که. یا مثلا خود آقای کروبی، یه دقیقه گوش کنیم، آقای کروبی مجلس 6 ماه نگه داشته بود، رئیس مجلس. یکی از این منبری ها تعریف میکرد میگفتش که همین اعتکاف، ایام اعتکاف بود، من باش جلسه داشتم، از منبری معروف میگفت ما منبری ها رفته بودیم دیدن آقای کروبی تو مجلس، زمان مجلس ششم، میگفت دیر کرد تو صحن علنی چی شده بود، دعوا بود، سر و صدا بود، میگفت ما توی اتاق نشسته بودیم تو مجلس بیاد، میگفت اومد از رو این عمومش رو برداشت گذاشت، عباش رو برداشت، گفت من یه روز نباشم تو این مجلس اینا تو مجلس، گفت قاطی کرده بود فلان. مجلس ششم رو نگه داشته بود. من یه روز به یکی از این آقایینه که اصولگراه، گفتم آقا مرد سوی تو توی روزنامه‌تون وقتی می تیتر میزنی رقیب آرای باطله، داری تحقیر میکنی یا نه طرفو، درست یا نه؟ رقیب جمهوری در انتخابات داری تحقیر میکنی دی. اون طرف داره بهش میگه که شیخ اصلاحات بزرگ ما فلان، تو این طرف داری اینجوری میگی چقدر تو تقوا در نظر میگی برای اینا نره. بابا همه اینا یاد بگیریم. امیرالمومنین نگاه کن، امیرالمومنین چطور حفظ میکرد؟ برای زیاد ابن ابی حکم میزد، اون اشعث ابن قیس قاتل خودشو، قتام و ابن ملجم با هم آشنا کرد، پسرش امام حسین رو کشت، دخترش امام حسن رو. از فرماندهان نظامیان یمنی امیرالمومنین بود. چقدرم توی ماجرای حکمیت اذیت کرد حضرت امیر، خیلی آدم ملعونین. سیاست ایجاب میکنه یه جا. شما همین الان به من و شما باشه، رهبر این مملکت باشه، یه نفر رهبر مملکت باشیم، یه نفر دووم نمیاره. شما نگاه کن، مثلا برای هاشمی ایشون حکم میزد، برای احمدی نژاد حکم میزد، تو مجمع اشخاص خندت میگرفت اینا کنارم میدیدی، برای عارف حکم میزد، برای محسن رضایی حکم میزد، این 4 تا هیچ جور هم دیگه رو قبول نداشتن. به ما میبود همه رو قلقم میکنیم. بابا یه خورده ما بس سعی صحت رو داشته باشیم. از این جهت این نقد رو ما وارده که ما ساختاری نتونستیم بسازیم که آدم ها سر جاشون تعریف بشن. رئیس جمهورمون وقتی تموم میشن بیکار میشن، چون بیکار میشن نباید بیکار بشن، این لقد میزنن به نظام. من 20 میلیون رای داشتم، بگی که اومد یادت نره من 20 میلیون رای داشتم، بگی که اومد. چه وضعشه؟ برید آمریکا رو نگاه بکنید، رئیس جمهورشون وقتی کارشون تمام میشه یه پژوهشگاه بزرگ میدن. من پژوهشگاه سخنرانی گفتم کارتر رو اومدم با گوگل ارث نگاه کردم، از مجموع ورزش‌های ورزشگاه آزادی بزرگتره. روزی 60 تا جلسه مهم فقط هم با حوزه آفریقا کار میکنه، چون تخصص کارتر با کشور آفریقا ارتباط خوبی داشته. بعد دانشجو فارغ التحصیل علوم سیاسی میفرستن اونجا کار یاد بگیره، بعد میفرستنش تو مذاکرات. همین دختره بود تو مذاکرات سن و سال کمی داشت، برای چی فرستادنش؟ بعد کار یاد بگیره. ما چی 60 70 سالا ول نمیکنی، جوونا دست بیلن تو من میکنن، چه نقشی ندارن. اگه جوک ساخته میشه راجع به سن و سال، اینا باید ببینید چی داره تهش، چرا اینا بده. من همین وزرایی که الان تو همین دولت هستم، بچه بودم اینا یادم وزیر بودم، من بچه بودم دهه 60 همین زنگنه وزیر بود، همشون همینا وزیر بودن عمدتا. بابا من بابا بزرگم الان نمیتونم باش حرف بزنم، بنده خودم یه حالوسنم سرم درد گیر، من نمیدونم چه جوری بوسه چی میخورن، چه جوری انرژی دارن. و نشد که شما پیرا رو بیاری سر کار، اونم تو مشاغل چی؟ نیاز به دویدن و جلسه و یه موقع از یه کار نظارتی میخواد و تجربهش میخواد استفادهش باش. سلام نو قبول، به خود ما افراطی نیستیم الکی بگیم همه رو بریزید بیرون، نه. جا پیرا رو تو باید جوان رو بذاری سر کار، از پیرا مشاوره بگیری، اینجا پیرا رو میان سر کار از جوان ها مشاوره میگن. این چه مشاوره میخواد به تو بده؟ این تجربه نداره میتونست، نه این مشاوره یعنی بیا سر کاری. همشون مشاوره جوان میزنن، دیدید؟ یعنی چرا پیر باید مشاوره بده؟ بگو اینا ما باید خودمون درست کنیم. وقتی ما مطالبه بلد نیستیم، به جای اینکه دعوا سر چی بود تو ریاست جمهوری؟ دیوار میکشه تو خیابون یا نمیکشه؟ یعنی من میام تو دو دستی میذارم تو سرم. تمام مردم در یه چی شدن؟ بیا چی رو مطالبه بکنید؟ الان اوج دعوای مملکت ما چیه؟ تلگرام. یه نرم افزار. یه پیام رسان شده مهمترین مسئله جمهوری اسلامی ایران که رسیده تا قنیتره. بعد مردم مسئله شما اقتصادمون رو چیکار کنیم که هر سال داریم بگه چرا بحران بانکیمون رو درست نمی‌کنیم؟ چرا این بانکایی که چاق و چله شدن، چرا این بحران سپردار؟ آقا بانکه 8000 میلیارد تومان، 8000 میلیارد تومان کل داراییش بوده، 22000 میلیارد تومان رفته تو ایران مال سرمایه‌گذاری کرده. کجا آورده بغیر اعتبار ساخته دیگه، پول خلق کرده. تو الان میری وام میگیری به تو پول میده الزاما؟ به همه اسکناس میده، میگه بیا یه عدد میزنه اینجوری 100 میلیون داره تو برو حالش رو ببر. نقدینگی در کشور بزن راجع به اقتصادی هم تمومش کنیم میگم آخریش باشه، حیف هم میدونم نگم. نقدینگی در کشور رسیده به 1500 هزار میلیارد تومان، آمارم آره بهمن 96 1500 هزار میلیارد تومان بمب اتم. آقا جان چند بوده؟ 92 دولت 460 هزار تا تحویل گرفته، 460 هزار میلیارد تومان تحویل گرفته، رسوندش به 1500 هزار میلیارد تومان، سه برابرش کرده. این نقدینگی میدونی چی؟ یعنی پایه پولی مملکت فاتحش خونده شد، یعنی ارزش پول یک سوم شده حداقل. پس چرا این اتفاق نیفتاده؟ من بهتون میگم این حجم نقدینگی تو کجاست؟ تو بانک‌هاست. چجوری نگهش داشتن؟ هی دارن سود میدن، تونتون سود میدن. حالا خدا نیره اون روزی که مردم تصمیم میگیرن پولا رو تو بانک‌ها چیه بکشن، اصلا بانک‌ها انقدر پول ندارن، ورشکست تماش، دو تا صندوق ورشکست شده تق و توق، اینجوری مردم ناراحتن، فکر کنم بانک‌های بزرگ ورشکست بشن. اینا خطراتی، اینا باید پاسخ بخوایم ما از دولت، از مسئولین اقتصادی پاسخ بخوایم. ما دعوا سر چیه؟ من فیلتر میکنم یا اون فیلتر میکنه؟ سطح مطالبات من توی دانشجو وقتی این باشه، تو دیگه مردم چه انتظاری داری؟ مثلا ما الگوی مردم ما دانشگاهی ها، مثلا تو دانشجو توی خونتو میگن بابا به کی رأی بدیم به کی رأی ندیم، بابا این داستان دلار چیه، بابا جان تو یعنی تو اهل تحقیق بری سرچ کن به مامان بگو، برو از استادت بپرس. صبح تو شبزم سر کله هم دیگه، این اونه اونه اینه نمیدونم چی و فلان و بهم. اینا رو باید جلوشو گرفت. هزینه های جاری دولت هر روز داره اضافه میشه. شما اگه میخوایی کشور از بحران رکود در بیاری، باید هزینه های جاری تو کم کنی، هزینه های عمرانی تو زیاد کنی، دقیقاً هزینه های جاری 100% محقق میشه، هزینه های عمرانی 30-35% محقق شده. شما زمانی میتونید جامعه رو رکود در بیاری که چیکار کنیم؟ دولت پول تزریق کنه، جاده آسفالت کنه. وقتی جاده آسفالت میکنه، کارگر میره سر کار، اون غیر میفروشه، اون که ماشینش رو میاره، اون که گازوئیل میفروشه، ها کار تولید میشه. تو دولت غم سر همین مسکن مهر کلی اینجوری شغل و همینجوری چیز ترنوول مالی به وجود آورد. یه خونه شما میسازی 100 تا شغل میره سر کار. ایرادات هم داشته، بله داشته. بعدش شما بیا بهترش بزن. ها من میگم آقا مثلا میکروفون بده، راست میگی بده، آفرین. یه میکروفون خوب ورده به خدا پدر تو بیامرز. آقا مسکن مهر مزخرف، باش مزخرف. تو بیا خوبشو درست کن. نمیشه که شما همینجوری بشین بگی لنگش کن لنگش کن. که ما اگر بتونیم پول، هم پول خودمون، ما کم پول تو مملکتمون نیست، برآوردها رو 2000 میلیارد تومان 2000 میلیارد دلار، آره 2000 میلیارد دلار، میلیارد دلار تو مملکت ما پول این ور اون ور میشه بین خودمون. تازه مملکت ما اقتصادش خیلی شفاف نیست، این تاق زدنا و اینجور چیزا هست که اون اصلا حساب نمیشه. با ما 18 اقتصاد دنیای ما، پول خیلی داریم، پول زیاد تو مملکت، اما درست به چرخش نمیاد. ما باید پول در داخل کشور درست به چرخش در بیاریم. وقتی الان شما فکر میکنید بانکی که داره 20% سود میده واقعا انقدر درآمد داره؟ حداقل 27-28% درآمد داشته باشه که 24% سود بده؟ نداره، عمرن نداره. داره از من و شما هی قرض میکنه، به قرضاشو داره جدید میکنه. کدوم کدوم صنعتی الان داره کار انجام میده؟ الا اینکه من بپذیرم جای پولساز کجاست؟ رو همین مالا و این جور چیزاست، یا من بپذیرم بخشی از پولای بانکی داره هزینه چی میشه؟ قاچاق کالا. نه، معاون اول محترم دولت اومده میگه 7 ماه من جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا برگزار نکردم. حالا بعدنا میگم چرا برگزار نکردم. ای بابا، خواب بودیم من و شما، شبا که ما میخوابیم یه عده بیدارن، میرن توی سایت وارد سفارش خود رو، ساعت 3 باز میشه، 3:05 بسته میشه، میرن سری سفارش رو میدن. تو اتاق بازرگانی شهریور طرف اومده حرف زده، گفته دارن که دارم موثق دارم بهتون میگم، اومده گفته دلار 4800 میشه، خبر داشته دیگه. این رانت نیست؟ یعنی چی؟ اونو که خبر دارن اصلا دلار خریده. همین خرید دلار کم شدنش از بازار باعث میشه چی بشه؟ قیمت یه بره بالا. حالا تو صدی بگو 4200، همه رو بگیر ببند وقتی قیمتش بیشتر، میخواد چیکار کنی؟ خدای دکتر روحانی، من یادمه تیکه که مینداخت به احمدی نژاد، میگفتش که نمیشه که با نرخ‌های مصوب و دستوری دلار نگه داشت، که عدد 700 هم میگفت، من یادمه. بس بس خدا نگهدارش. خب این یعنی چی؟ این طرف ماجرا رو شما ببینید. ما نمیتونیم که، از اول هم همین بوده ها، از دولت از دهه 60 ما همینجوری ماجرای دلار نتونستیم حل کنیم. تازه به این نتیجه‌ایم آقا بریم با بعضی از کشورها ارز دو جانبه بزنیم. زودتر وقتی شما میبینید به دلار گره خورده ایستاده، خب برای چی همیشه با دلار انجام میدی؟ این واردات بی رویه با جلوشو گرفت. 20 میلیارد دلار گفتیم کفه دولت رو بگیم باشه، 12 میلیارد دلار قاچاق، می‌بینی چه پدری ازش مشاغل در میره. اینا رو باید مطالبه کنی، تو دانشجو اینا رو بپرسی، درگیری سر اینا. حالا مثلا من یه مثلا ساعت دولت‌ها عوض شد، الان مثلا بگیر ببند توی بحث‌های مثلا آزادی‌های اجتماعی اینجوری خیلی فرق کرد. ها چرا که کلا سر خودتو می‌ذارید؟ مثلا اون موقع میگفتن الان نمیگیرن، الان میگیرن، اون موقع نمیگرفتن، حرفو چی؟ اصلا اصل بابا من یه مثالی زدم، نکته آخرین باشه دیگه. اصولگرای اصلاح طلب همین فرماشون تو چیه؟ اینه، تو تشنت آب میخوای، همون عقده های اول جلسی گفتم، منظور فهمون چی میگم؟ تشنت آب میخوای، خودم گفته باید آب بخوره، آدم انسانه، من خودم آفریدمش، میلشو به رسمیت میشناسم. بابا اصولگرای میگه که ببین این آب جوب کثیف نباید بخوری، آب جوب حرامه، آب جوب آسیب‌های اجتماعی به وجود میاره، این آب بده، اون که تو جوب کثیفه غیر اصولیه،
آب معدنی بخور. باش بده بخوریم. اون بنده خدا میگه یاد نمیشه که آخه عزیز من، از من نخوا، اما بدون کثیفه.
اصلاح طلبه چی میگه؟
میگه ببین آب جو کثیفه، همون حرفا، این آب آب خوبه. خب چیکار کنم؟ این من که نمیتونم برات ردیف کنم، تو هم از من نخوا.
یه بچه مشترک دارن از من دقیقا همون که باید بخواید شما،
ردیف میکنم گیر بهت ندن، برو بخورت جو.
حالا به درک هزار مرض و سرطان و دردم گرفتی، جامعه دردی بده، ردیف میکنم کارید نه، بری تو پس و پس و پشت میشتا
گیر میدم، گیر بهت ندم. خوبه مشکل این حل نشه بدبخت.
این از اولا تش اینم خودش میفهمه. والا هی سوال شما، این همه فیلم نگاه میکنی که همتون هم فیلم بازید، عموما دقت کردی تو فیلم های هالیوودی همیشه یه خانواده هست، همیشه یه زن و مردی و به بچه‌هاشون جمع میشن یه چیزی نجات میدن، همیشه هست. اگه طلاق گرفتن دوباره برمیگرد. هالیوودی که خطره برای همه کشور دنیا فرهنگش، آمریکا به نتیجه رسیده که باید بنیان خانواده رو محکم کنه. اونا که تهشن آخرن رفتن دور زدن دارن برمیگردن به ما آلارم میدن، اونا فهمیدن ما الان داریم به این سمتی میریم که خانواده فرو بپاشه. همه میدونن این آب درسته، برای اینکه ما هیچ وقت از خود اینها مطالبه نکردیم. برادر من، ما هیچ وقت خود اینا نخواستیم که آقا من خود تو میخوام. تو چیکار کردی؟ چیکار کردی؟ چه مسکنی برای من دانشجو درست کردی؟ چه امکاناتی برای من به وجود آوردی؟ من شاغلم، درسمو خوندم، پدرم هم در اومد درس خوندم، پوستم چند آقا واقعا دکترا گرفتن تو ایران سخته، پوست طرف کنده است، باشه روز آخر جلسه، پوست طرف کنده است، اینجا پدرش داره، بعد چی؟ من شغل نداشته باشم، بعد آقازادا همه اونجا جوانگرایی صورت میگیره. اینا رو چرا مطالبه نمی کنی؟ چرا؟ این الان ببین، اینی که الان آوردن حزب سیاسی خودمون ساکت، فیتلر بکش باید. چند روز پیش بودن خبرگزاری فارس و خبرگزاری تسنیم یه پوستی گذاشته بودن، کلمات انگلیسی آموزش میدادن، معجزه رو مارول رو گذاشته بودن، عکس حضرت موسی رو کشیده بودن. من اونم مال اینا بود یا نه، من واکنش نشون دادم، عکس نقاشی کردن حضرت موسی رو، نقاشی کارتونی که یه نفر یه مار داره ول میکنه، مارول معجزه، معجزه حضرت موسی اساسش رو اجرا کرد. من گفتم اگه این واقعا واقعی، گفتم کانال های موسوم به انقلابی شما دارید به انبیاء الهی رو مسخره میکنید، ولا حیا نمیکنید؟ آقا نبود اینجا الان که نبود، اینا فقط مال اصلاح طلب هست، اونا بگم برای بزنیم دهنشون سرویس کنیم. این اگه شما اینید، من اینجوری نیستم، یعنی روم نمیشه، یعنی با خودم وقتی خلوت میکنم میگم یه جا خفه بشی، یه جا نشی، یه جا بگی، یه جا نگی، مگه اینکه مصلحتی باشه، یه چیزی باشه که واقعا من خودم آدم خیلی مصلحت اندیشی نیستم، یعنی بگم خیلی مصلحت ها رو اصلا درست نمیدونم، یعنی اصلا مصلحت نیست، اینا مصلحت برخی از آقایانه، نه مصلحت نظام. اما یک جاهای دیگه واقعا آدم میگه آقا امنیت کشور ایجاب میکنه، خیلی حرفا رو نوزن، به حرف زدن باشه خیلی حرفو بلدم بزنم، خیلی از این آقایون هفت جد آباد و ریشه هاشون رو میشناسم، رفتم در آوردم. طرف آره مثلا پدر بزرگ عمه بهایی، ایشون یهودی مسلمان، بعد نماینده مجلس بوده، بعد کنش های این آدم برید ببینید. این که میگم بهایی یعنی به خودش زنگ زده خبرنگار ازش پرسید آقا دارن یه جایی یه بابای مریضه، میگه تو بهایی؟ گفت نه 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 من بهایی نیستم، بابا بزرگم بهایی بود، من مسلمون شدم. ببینن انشالله مسلمونی. بعد فقط کافیه بچه بخواد یه جا استخدام بشه از سر چهار استانبولی با رد شده بشه، تو با سفارتخونه اونجا چیکار داشتی؟ نکنه فلان فلان جاسوسی. بعد یارو یه شبه مسلمون میشه، میاد میره کاره میشه تو مملکت ما. اینا پارادوکسه. اگه به این حرف باشه من اما قرار نیست هر راست نشاید گفت، جز راست نباید گفت، هر راست نشاید. دلیل نمیشه آدم بهت چی خدا رو نیست. آقا ما سر شما درد بودیم جان. اگر آیا قبول دارید ایران به یکی از قدرت های، اگر این بحران و این دو سه ساله رو درست رد بکنیم، یعنی اقتصادمون رو درست بکنیم، چون ما الان 10 سال پشت سر هم همش سالای اقتصادی داره اعلامش، بخاطر اینکه اونا گرانی ببین زیر یه خممونو گرفتن، زیر خممون گرفتن، از همونجا دارن فشار میارن. اگر اینو ما بتونیم ردش بکنیم و اوضاع فرهنگیمون سر و سامون بگیریم، یعنی یه ملتهبه، یعنی مثلا جوونا مثلا یهویی آزادیای به دست آوردن که دارن شورشو در میارن، چه کارا دارن میکنن، اونور آبیا تعجب میکنن. ما خیلی دیدیم از توریستا میانیم ور باشون صحبت میکنیم، یا از اساتید دانشگاه میان دفتر ما اما یه چیزی باشون صحبت میکنیم، یعنی طرف میگه آقا شما چه اینجورید، شورش هم در آوردید دیگه، شما اینجوری هم دیگه نیست که. اونا نگران ما شدن بندگون خدا. ما یه جایی ما داریم بابا این توریستا، خانمای توریست میان ایران، تو کشور خودشون آرایش نمیکنن، تو ایران میرسه آرایش میکنن. اینقدر خانمای دیگر میرن آرایش کردیم، بندگون خودشون ما کسری دارن، این کمی دارن، تهاجم فرهنگی رو داشته باش چیکار کردی، یارو توریستی میاد اینجا آرایش میکنه. خب اگر این دوتا رو رد بکنیم، ببین ما کشورمون به همین دعواهای سیاسی یه خوبی داشت، حداقل سعه صدر سیاسی مردم و مسئولین رو برد بالا. تهش اینو بیان تو تلویزیون این حرفا رو بزنن، دیدی چی شد؟ دیدید هیچ اتفاق خاصی نشد. آخ فوشایی که اینا تو مناظره ها به هم دیگه دارن، امام به شاه نگفته بود. من خوندم ها، امام به شاه نگفته بود. نامه‌ای بعضی از علما به شاه هست، انقدر مؤدبانه است، اعلی حضرت فلان و همان این چیزا. شما اینا دیگه چی باید میگفتن که نگفتن؟ این سعه صدر رو میبره بالا. آیا همچین سعه صدر تو کشورهای اطراف ما هست؟ تو ترکیه اردوغان هست؟ جرأت دارن اینجوری حرف بزنن؟ یوی 5000 نفر تو یه شب گرفت برد شبکه گوله، همین که بگیر همه رو دستگیر کن. بابا یه نفر تو ایران دستگیر میشه، چه داستانی میشه؟ یه نفر آدم دستگیر میکن. الان این سر پسر آیه جلای پور، این آیه آشنا پست گذاشته طائب ته تو عوض کن، طائب با ته دستدار یعنی اسم، ته تو عوض کن، ته دو نقطه میشه دیگه، ته دیگه که نداریم ها، یعنی توبه کن. حرفشه. چرا پسر جلایی پور گفت اینا خانواده شهیدن نمیدونم فلان ها. حالا خانواده شهید دلیل نمیشه که آدم یه نفر عمو شهیده. حالا اگه کاری اشتباهی کنه همه رو بگیر، بیاد اول منو بگیر، به خدا من شروع کنید، منو بزنید، بعد به بهانه من بقیه رو بزنید. حضرت موسی میخواست اون بت پرستاری حالی بهشون بده، اول بنده خدا هارون رو زد. کاری نکرده بود، گفت تو رو باید بزنم که بتونم اونا رو بزنم، بگن این پارتی بازی می‌کنه، البته داداشم بزنم، بیا به من آزنم، بیا ما رو بزن اگه مملکت درست میشه. این از این نیست. من خودم از مسائل سیاسی خیلیم راحت، چون واقعا میبینم که مردم دیگه دارن به پختگی میرن دیگه، کم اینقدر فیلم دیدن الان خوششون کارگردانن مردم دیگه، واقعا دیگه باید مردم همینم هم باید شماها من و شما بریم بگیم آقا اینا رو مطالبه بکنید. ان بیشترین نگرانی من حتی از اقتصادی هم جلوتر فرهنگیه، چون اگه مردم بین الان میگن آقا بچه مردم زاد و ولد نمیکنن به خاطر اقتصاده، آلمانیا زاد و ولد نمیکنن به خاطر اقتصاده، یه اقتصاد محکم مثل آلمان، نه، فرهنگ ایندیویدوال وقتی در جامعه ای به قول حالا فرانسوی ایندیویدوال، به قول اون ایندیویدوال به قول انگلیسی ها، در جامعه اگه حاکم شد مثلا تو به خانواده فکر نمیکنی، عشق از خودم بفهم، آقا این آخریش باشه دیگه تو رو خدا. ما هم گفتیم دوتا هم شما من ببینید این به نظر من نظرم اینه، شاید شما نپسید، این یکی از همون مصلحت هاست. آقای کردان وزیر بود، مدرکش هم تقلبی بود، مجلس هم خیلی قاطعانه وارد شد، موتور بنده خدا رو آورد پایین، دقم کرد سکته کرد مرد دیگه. آقای کردان، کردانیزم وارد چی شد؟ دیکشنری، حتی دیکشنریش آنلاینه، شد یه مفهوم. مسئولین که ما مدرک تقلبی میشه کردانیزم. اما در مورد آقای رئیس جمهور منم دیدم یه جوونی ظاهرا از آمریکا بود کجا بود، یه کانالی رو انداخت و شروع کرد و گفت هم ارشد ایشون مشکل داره، هم پاینامش، هم تزش کپی و فلان و بهمان. ببین جایگاه آقای روحانی خیلی فرق میکنه، اون الان رئیس جمهوره، من خودم نقد جدی دارم با روحانی، خیلی جدی، اصلا به تفکر توسعه گرایشون خیلی جدی، چون اصلا ایرانو بدبخت کردین تفکر. اما الان او رئیس جمهور ماست، الان او نماد هویت ملی ماست. ما خودمونم برگردیم ببینیم میگیم آقا دزدی کرده، چی میمونه؟ ها حرف وندی شرمن سبز میشه، گویا ژن ایرانی ها مشکل داره، فردا میگن دیدی راست گفتیم، رئیس جمهورشون هم دزدی بود. با چی دیگه میمونه؟ این همون جزء مصلحت هایی که من ما خودمون درس خونیم پوستمون کنده شده. یعنی خیلی از این حس، بله میفهمم ظلم بزرگیه خب، اما جزء مواردی که الان اون دشمن به امیرالمومنین، بذار اینجوری جواب بدم، امیرالمومنین حقشو خوردن، یه یهودی ها کنارش رد شد گفت خوب حقتو خوردن ها، همینجوری حضرت فرمود که تو حرف نزن، ما حداقل تا زمان که پیغمبرمون زنده بود با هم اختلافات زیادی چیزی نداشتیم، هر اتفاق افتاد بعد از رفتن پیغمبرم بود، شما الان پیغمبرتون زنده بود جلو چشش گوساله پرستیدید. ببینید این سیره اهل بیت نشون میده جایی که ما یک دشمن مشترک داریم، بعد اختلافات داخلی، یه وقت مبادا این انتقادات ما یک چیزی چیکار کنه. من واقعا نقد داشتم به مذاکره، به مناظره انتخاباتی، خیلی بول گرفتن دشمن تو هوا اونجا، طرف میگه آقا تو انقدر دوزی، والا بیا قسم قرآن بخور، قسم انقدر نبود انقدر بود، تو خوند اینجوری از کجا، کی باید الان بیاد قضاوت بکنه؟ میدونی به اعتماد اجتماعی چه آسیب جدی وارد شد؟ من این چیز به شما بگم، فساد در کشور ما هست، اما اینو جد من کار کردم بهتون میگم و وقت گذاشتم، اما حس فساد خیلی بیشتره. متوجه چی میگم؟ حس فساد در کشور ما این برد دشمنه. نظامی که تونسته این همه دیگه قرار شد حاج آقا حتی مملکتتون رو ما حرف نمیتون بزنیم. خب بالاخره هر چیزی اما اگر داره برادر من، ما الان میگیم چیکار کنیم؟ بگیم رئیس جمهورمون مدرک تو تقلب آبرو میمونه برای مملکت؟ من یه اعتقادی دارم، میدونی چیه حرفم اینه، امام یه صحبتی داره، خیلی صحبت سنگینیه، انقدر سنگینه که من میخوام مثال بزنم میترسم مثال امامو بزنم، میگم همین الان موجب شبهه نشه. امام خمینی، امام میگه که اسلام خیلی عزیزه، من میخوام یه خورده حرف امامم تغییر بدم به خاطر اینکه موجب شبهه نشه، چون صریح و لخت اون حرفو بزنم شاید مخاطب پس بزنه. امام میگه اسلام عزیزه، انقدر عزیز که مثلا این مثال از منه، امیرالمومنین جلوی چشش میره از زهرا رو میزنه به خاطر اسلام سکوت میکنه، امیرالمومنین جانشو میده، امام حسین برای حفظ اسلام چیکار کرده؟ جانشو. پس حفظ اسلام از حتی جان امام زمان هم چیه؟ واجب تر. امام میگه حفظ نظام اسلامی از حفظ جان امام زمان هم واجب تر است. ببین حفظ نظام از اوجا واجبات همه شما شنیدید، اما این از امام نشنید، خیلی نشنید، این خیلی حرف سنگینیه، یعنی اهمیت نظام. من میگم حرفم چیه؟ من میگم حفظ این نظام که اینقدر، برای چی باید خرج پس آبروی ننه و دایی و عموی برخی از این آقایی بشه؟ من به این نقد دارم، حرفم هم این چیه؟ من میگم بیایم اصول انقلابی گریمون یه بار دیگه بگیم، برگردیم سر 40 سال پیش، گفتیم آقا چیا میخوایم؟ به خدا قسم شعارهای انقلابی که هم خود امام گفته بود، بعدها رهبری ادامه داد، همونا رو دوباره تبیین بکنید، بالای 90% مردم میگن ما همینا رو میخوایم، کدوم یکی از مردم از استقلال کشورش بدش بیاد؟ آقا این همه گفتن سپاه اینجوری میکنه سپاه اونجوری میکنه، پس چرا قاسم سلیمانی محبوبیت داره؟ من غرور ملیمون احیا کرده، چندین سال از فوتبالش گرفته تو هر کوفته زهرمار غرور ملیمون به گند کشیده شده، یه نفر پیدا شده غرور ملیمون احیا کرده، ها دوستش دارم، کارم نداره، آقا سپاهی دکتر پزشک هر کسی دیگه این کارو بکنه دوستش دارم، اگه فلان سینماچی ما میره جایزه میگیره، ولو فیلمش هم از نظر من مشکل دار، توهین به خود فرنگ، اما چون رفتن جایزه گرفته مردم اینو حال میکنن. آقا حفظ استقلال کشور، حفظ این غرور ملی جز آرمانهای انقلابی ما بوده، خب این آرمان خود چه باشه مشکل داره؟ حفظ عدالت، بیایم احیاش بکنیم، عدالت به معنی واقعی کلمه، نه اینکه یه دی بتونن قصر در برن، از چپ و راست سیاسی، از هر جا، از میخواد هاشمیچی ها، احمدی نژادی ها، خاتمی ها، هر کی، روحانی ها، هر کی میخواد باشه، از حفظ جان امام زمان، یعنی اینا واجب ترن. یک جا بعد ما یه اصطلاحی دارم جمله مال خودمه، میدونم هم یه نفر همین چند روز پیش به یه بنده خدا گفت این باید توییت بشه و نمیدونم این حرفا. شما که میرید حجامت کنید خونتون رو میگیرن، مستحب حجام اون کسی حجامت میکنه این کاسه خون رو میاره بهتون نشون میده، میگم مستحب خون خودتونه. من معتقدم نظام حجامت میخواد و مردم و مردمی که تو این نظامن باید خون حجامت شده رو ببینن. بردم اونجا تو یه جایی یه بلای سرش آوردم، نه چجوری چشمو چین جیگرشون حال بیاد. یه دوستی ما داریم 60-70 سالشه، میگم من انقلاب که شده میرفتم این ساواکی‌ها رو پیدا میکردم، اونی که قایم بودن تهرانی و آرش رو نمیدونم مثلا اینا رو چه میدونم من اون چهری رو نمیدونم کی گو اینا رو میگرفتم، اون شکنجه شده های حرفی اونو که خیلی پدرشون رو در آورده نه مثل موهای شجونی و که میگم اینا رو میآوردم، گفت یکیشون آوردم تا اینو تو بند دید یا اینجوری کرد آخه گو اصلا یه عقده تو دل این مونده بود چند سال یهویی ترکشید. مردممون یه جا از این آخیا میخوان، این مطالبه است از قوه قضاییه، از نهادهای امنیتی، از همه تمام قوه، از رهبری بالا پایین همه این مطالبه وجود داره، از خود من و شما که سعی صدرمون رو ببریم بالا. درست الان شما میفرمایی آقا این حرف من، اگر انقلاب اینجوری خودشو نشون داد کل دنیا رو میگیره، من مطمئنم کل دنیا رو میگیره، همون جوری که زک زاکی تو نیجریه عاشق ما شد بعد اومد اینجا بلند شد رفیت آدم با یه عبا قبا نعلی رفت 20 میلیون تو نیجریه شیعه کرد، 20 میلیون شیعه اونجا درست کرد، شبکه وصال میگفت 24 میلیون آمار شیعیان زک زاکی هست، ما میگیم 4 میلیونش هم خواسته زیاد بگه اهل سنت رو تحریک بکنه، مسیحی های نیجریه رو تحریک بکنه 20 میلیون. من از یکی از شاگرداش پرسیدم گفتم این چیکار میکنه اونجا، میگفت هیچی، رفتار اهل بیتی، خودش چای میریخت تو حسینیش. گفتیم چرا خودت چای میریزی؟ میگو امام رضا مهمون که براش میومده جای خودشو میداده برای مهمون. مردم عاشق آقا روز عاشورا بجین قمه بزنید برید خون بدید، اهدای خون. خود این بنده خدا میگه من با اهدای خون زکزاکی شیعه شدم، میگفت تو بیمارستان بودم خون بهم دادن رایگان. گفتم چرا رایگان؟ گو امروز روز عاشورا، روز خون دادن شیعیانه، امام حسینشون خونشو به بشریت داده، اینا میان روز عاشورا خون رایگان میدن. اون یه آدم عاقل درست بیه. مگه درست رفتارمون اهل بیت، اگه متکامشو ثقلین اهل بیت و قرآن، مردم دنیا عاشقمون میشن. کی خوشش میاد داعش؟ اصلا میدونید داعش در خلأ یه سری کارهای ما به وجود اومد؟ من قبول دارم. میدونین چی؟ ما علی مبارزه با آمریکا رو محکم برداشتیم، یه جایی چیکار کردیم؟ شلش کردیم تو دولت‌های مختلف، قروفه عوض میشد دیگه. ها؟ فرمان شل و صف میشد. شلش کردیم، القاعده قد بلند کرد. و آقا منم مبارزه با آمریکا، CIA هم ساخت و پرداخت اینو ساخت، بعد از توی اینا طالبان، القاعده، بعد داعش، اینا خلأ ماست. یه خورده با سعی سعد، یه خورده با پذیرش حرف مخالف، یه خورده با مصلحت‌های درست. آقا قبول، ایشون دوره ریاست جمهوریش تموم شد، اصلا بیاید یه جید درست کنید، ازش شکایت کنید. خب اما الان من میگم به صلاح نیست، والله اسمش هم مغالطه نیست، چون صلاح نیست چیکار کنیم؟ میدونم سخت درس میخونید، ما راحت درس خوندیم، بابامون در اومد. تو ایران کلا درس خوندن سخته، سرتون رو در دادم دیگه، خیلی شروع شد در ورود شما، پررو شدید. خوشحال شدم از اینکه در خدمتتون بودم، امیدوارم تندرست سلامت سربلند باشید. شما خوشحال بودید از اینکه من جمعیدم، میدونم لازم گفتن حاجی لفرج امام زمان، سلامتی خودتون اول یه صلوات بفرستید بعد یه دستی هم بزنید.